بسم الله الرحمن الرحیم، ما وبینار امروز رو برگزار میکنیم با عنوان کرونا، بیکاری، فقر و حمایت اجتماعی، با حضور سرکار خانم دکتر زهرا کریمی از دانشگاه مازندران، آقای دکتر کردونی از مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و آقای دکتر عزوجی از معاونت اشتغال وزارت کار. این جلسه رو شورای بررسی متون علوم انسانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و علوم انسانی برگزار میکنه. این وبینار به طور خاص توسط گروه بررسی متون علوم اجتماعی که با مدیریت خانم دکتر سفیری در پژوهشگاه فعالیت میکنه برگزار میشه. امیدواریم که این مباحث به آنچه که سبب بهبود سیاست گذاری در حوزه کرونا و مواجهه با پیامدهای کرونا میانجامه کمک بکنه. من ضمن تشکر از مهمانانی که این دعوت ما رو پذیرفتن برای مشارکت در این وبینار و همچنین حاضرینی که از روی اینترنت این وبینار رو دنبال میکنن، اجازه میخوام بدون فوت وقت درخواست کنم از خانم دکتر کریمی که سخنرانیشون رو ارائه بکنن و این زمان حدود نیم ساعت رو هم رعایت بفرمایید.
خیلی خوش آمدید هم به شما هم به شرکت کنندگان عزیز. خوش آمد میگم. از آقای دکتر فاضلی ممنونم که مدیریت جلسه رو به عهده گرفتن. من تصدی نمی کنم. بفرمایید خانم دکتر.
من هم خدمت خانم دکتر سفیری، همه دوستان عزیز، آقای دکتر فاضلی که زحمت هماهنگی این جلسه رو بر عهده گرفتن، سلام عرض میکنم. امیدوارم که با همدیگه بحث و گفتگوی سازنده‌ای داشته باشیم، اطلاعات خوبی مبادله بشه، من هم از نظرات دوستان استفاده کنم. هر جوری که آقای دکتر فاضلی بفرماین ما در خدمت هستیم برای ادامه بحث. دکتر سفیری و آقای دکتر فاضلی و بقیه دوستان و همکاران و خیر مقدم خدمت دوستان عزیزی که تشریف دارن در این وبینار، من مطلب رو شروع می کنم. در این نشست من بحث تاثیر کرونا بر وضعیت اشتغال و بیکاری زنان و فقر رو مورد بررسی قرار می دم. و البته سرعت هم پایین این تا بیاد یک کمکی طول میکشه. خب رفتیم سلاید 3 به جای سلاید 2. چرا؟ خب توی این بحثی که در خدمتون خواهم داشت، ابتدا یه نگاهی میکنم به اصطلاح شواهد تجربی در دنیا، خیلی 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 خلاصه، که فقر و گروه‌های آسیب‌پذیر در دنیا چه ویژگی‌هایی دارن و بعدش میام سراغ ایران، تصویر کنونی از فقر و توزیع درآمد در ایران چیست و بعد بریم سراغ زنان. من تخصصم بازار کار هست و همین علت بحث فقر و توزیع درآمد و آثار کرونا رو در بازار کار مورد تحلیل قرار میدم و بعد هم نشون میدم که این الگویی که ما تاکید میکنیم مرد نانآور خانواده هست چه مشکلاتی رو ایجاد کرده، تاثیر کرونا بر وضعیت اشتغال و درآمد زنان رو از طریق تحلیل آماری که در دو فصل بهار و تابستان 99 آمارها در اومده و ما اینها رو، یعنی زمان زیادی رو من سعی میکنم که متمرکز بشم رو تحلیل این آمارها که ببینیم از بهار سال 98 تا بهار سال 99 بازار کار ما چه تحولاتی رو به اصطلاح تجربه کرده، همینجور تابستان سال 98 و تابستان سال 99 و توی همین تحلیل نشون میدم که چقدر زنان ما آسیب پذیرتر از مردان بودن بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران. و بعد تو قسمت‌های بعدی نشون خواهم داد که این وضعیت خراب بازار کار برای زنان در ایران که الان در اثر کرونا هم به شدت آسیب دیده چه آثار اجتماعی به دنبال داره و چقدر برای جامعه میتونه پرخطر باشه. و در آخر هم سعی میکنم پیشنهادایی برای بهبود این وضعیت ارائه کنم. البته دوستان اگر سوالی چیزی داشتید هم لطف میتونید بکنید که بنویسی و همین که اگر حتی لازم دونستید میتونید بلنگو رو روشن کنید و بفرمایید که بحث زیاد خسته کننده نباشه و از پویایی بهتری برخوردار بشه. خب ببینید در کشورهای در حال توسعه ما میبینیم فقر گسترده تر از کشورهای صنعتیه و در مناطق روستایی هم فقر بیش از مناطق شهریه. حالا علاوه بر این توزیع جغرافیایی فقر، از نظر جنسیت و ترکیب سنی هم فقر توزیع یکسانی نداره. در بین بسیار جمعیت زنان از فقر بیشتر آسیب پذیرن و بیشتر آسیب پذیرن. آن چیزی که الگوی جهانی نشون میده این هستش که عموماً در خانوارهای معمولی مردان منابع درآمدی رو در کنترل خودشون دارن و تخصیص درآمد در بین نیازهای افراد خانواده به ویژه در جایی که درآمد کمه زیاد منصفانه نیست. متاسفانه ما هم تجربه های نسبتاً زیادی داریم در خانوارهای ایرانی، حتی در بین متوسط‌ها، حتی در بین تحصیل کرده‌ها، که زمانی که وضع درآمدی خانواده چندان خوب نیست، گاه آقایون به اصطلاح برای خودشون سخاوتمندانه‌تر به اصطلاح منابع درآمدی رو خرج می‌کنن و زنان و فرزندان فشارش رو تحمل می‌کنن. این رو اگر که تعمیم بدیم در جهان که متاسفانه این شناخته شده است، در خانواده های فقیر و کم درآمدی که منابع مالی در دست مردان هست، زنان و کودکان به شدت آسیب پذیر هستند. ما این گروه خانواده ها رو اگر خیلی حالت به اصطلاح افراطی ترش رو در نظر بگیریم، مردانی که اصلا به خانواده توجهی ندارن یا حتی بار مالی به خانواده تحمیل میکنن رو خانوادهای بد سرپرست معرفی میکنیم، خانواده هایی که سرپرستشون یا معتاده یا زندانی شده یا قمار بازه. در همچین خانواده‌هایی زنان و فرزندان به شدت آسیب می‌بینند. در بازار کار هم زنان به شدت آسیب پذیرن. زنان سهم نسبتاً بالاتری رو در مشاغلی که از پوشش قانون کار برخوردار نیست دارند و در حتی در اکثر کشورهای جهان، حتی در کشورهای صنعتی ما می‌بینیم که برای کارهای مساوی مزد زنان کمتر از مردانه. و اگر مجموعه این عواملی رو که زنان به اصطلاح در بازار کار مشاغل نامناسب تری رو مجبورن بپذیرن، با دستمزدهای پایین تری ناگزیر هستن که کار کنن، به اینجا میرسیم که خانوارهایی که سرپرستش زن هستن به طور بالقوه با مسائل و مشکلات مالی بیشتری هم دست و پنجه نرم میکنن. این تصویری است که در جهان وجود داره، یعنی میشه تعمیمش داد، حالا ممکن استثناءهایی باشه ولی قانون این هست. حالا بیایم سراغ وضعیت ایران. اخیرا یه گزارش خیلی مهمی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده. من چند تا از این آمارهای مربوط به وضعیت اقتصاد ایران از سالهای 90 تا 98 رو از این گزارش بسیار مهم درآوردم. شما اگر این استایل رو نگاه بکنید که از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس استخراج شده، البته اون هم متکی به گزارش‌های مرکز آمار ایران، می‌بینید که خط فقر، یعنی میزان درآمدی که کمتر از اون خانوارها رو به زیر خط فقر سوق میده، به سرعت در سالهای 97 98 و حالا که 99 اینجا نیست و قطعا باز خیلی بدتر، حالا اشاره خواهم کرد، خط فقر رو به سرعت افزایش داده. به ویژه در تهران این افزایش قابل توجهه. بر اساس این آمار میگه کسانی که در تهران در سال 98 از 4 میلیون و 500 هزار تومان درآمدشون کمتر بوده، زیر خط فقر قرار گرفتن. در کل کشور هم این متوسطش حدود 2 میلیون تومانه در سال 98. و جالب این هستش که ما در سال 99 هم حداقل مزد قانونیمون زیر 2 میلیونه. پس به طور متوسط گروه های بسیار زیادی که حتی شاغل هم هستن و یک درآمد هلوش 2 میلیونی میتونن داشته باشن یا زیر خط فقر یا در آستانه خط فقر. اخیراً در مورد تهران به اصطلاح گزارش های زیادی در شبکه های اجتماعی و مطبوعات میچرخه که خط فقر در تهران به هلوش 10 میلیون تومان رسیده، برای اینکه اجاره ها واقعا کمرشکن شده، بسیاری از خانواده ها از تهران کوچ کردن و به حومه پناه بردن که در حومه تهران هم فشارهای اجاره خونه و هزینه های حمل و نقل و اینها واقعا برای خانواده‌های متوسط الحال هم کمرشکن شده و بسیاری از خانواده‌های متوسط الحال رو به خطر افتادن در تله فقر گرفتار کرده. آقای ازوجی هستن؟ رضا قربانی. آقای قربانی چیزی میخواییم بفرمایید؟
نه، من هر وقت که سوالی برام پیش اومد میخواستم فقط این اجازه رو داشته باشم که
بله حتما، ولی چون یه مقداری نویز میده وقتی که صحبت میفرمایید بلندگو رو باز کنید، خیلی ممنون میشم. خب بر اساس همون گزارش مرکز آمار ایران، آخ یه نویزی داره بلندگو، مرسی، میبینید که جمعیت زیر خط فقر رو اینجا 97 هلوهوش 18.5% برآورد کرده و این خط فقر مطلقه، یعنی خانواده هایی که در تامین حداقل نیازهای حتی فیزیولوژیکشون هم با مشکل مواجهن، مگرنه خط فقر نسبی که خیلی گسترده تر از این هست. پس بر این اساس در سال 97 که حالا اولین سالی هست که به اصطلاح امریکا از برجام خارج میشه و تازه اقتصاد ما وارد این فضای پرفشار به اصطلاح کاهش تولید و کاهش صادرات، کمبود درآمدهای ارزی قرار گرفته، میزان فقر مطلق در ایران هلوش 18% برآورد شده. ولی اگر آمارهای دقیق تری رو بخوایم به این جمع بکنیم و یه تصویر به اصطلاح روشن‌تری از وضعیت خانوارها به دست بیاریم، آماری که بانک مرکزی همه ساله منتشر میکنه میزان مصرف خانوارها رو به قیمت ثابت ما در گزارش‌های بانک مرکزی داریم نگاه می‌کنید. در فاصله سال‌های 90 تا 98 هرچند بعضی از سال‌ها یه مقداری افزایش پیدا کرده، ولی بعد از بسیار خروج امریکا از برجام دوباره وضع خیلی بدتر شده و در سال 98 به کمترین میزان خودش از سال 90 رسیده که یک اگر خطی رو برازش بدیم میبینیم که یه خط نزولی جدی است. پس اگر اقتصاد ما با توجه به رشد جمعیت داره هی درآمد سرانش هی کم و کمتر میشه، تصویری که به دست میاد اینه که به طور بالقوه بخشی داره هی فقیر و فقیرتر میشن. ولی باید توجه داشته باشیم که برای فقر 2 عامل با هم عمل میکنه. یکی عملکرد ضعیف اقتصادی است که به کاهش تولید سرانه، کاهش مصرف سرانه منجر میشه که دیدیم، ولی یه عامل مهم دیگه این هستش که همین تولیدی که داره کم میشه و همین مصرفی که داره کم میشه آیا به طور کمابیش مساوی بین جمعیت داره توزیع میشه، که همچی چیزی نیست. یعنی چیزی که فقر رو در ایران به شدت داره گسترش میده توزیع نابرابریست که داره هی تشدید میشه، که این رو با شاخص ضریب جینی نشون میدن که چه به جینی بزرگتر باشه به معنی نابرابری بیشتره. پس نگاه کنید توی دوره‌ای که داره تولید ملی ما به طور نسبی کم میشه از سال 90 تا 98، امسال هم 99 چشمانداز ما تا پایان سال زیاد روشن و خوشبین کننده نیست، در مصرف سرانمون کم میشه، یعنی کل مصرف تقسیم بر کل جمعیت، ولی همچون تقسیمی واقعی نیست. آن چیزی که در همین سالهای 90 تا 97 اتفاق افتاده که این از طریق بسیار طرح درآمد هزینه مرکز آمار ایران به دست میاد، آمارهای رسمی کشوره، همینجور که میبینید ما یک توی اسلاید قبلی یک روند نزولی مصرف سرانه داشتیم، اینجا یک روند صعودی نابرابری در توزیع درآمد داریم. پس از یه طرف تولید ما داره کوچیک میشه، به قول اقتصادی ها کیکی که باید بین این جمعیت تقسیم میشه، کیک داره کوچیک میشه، مصرف سرانه ما کوچیک میشه. از سوی دیگه این کیکی که کوچیک شده به یه گروهی داره هی سهم بیشتر و بیشتری میده و بسیاری از جمعیت عملاً خیلی مقدار کمتری براش میرسه و همین سبب میشه که فقر مطلق و فقر نسبی به شدت افزایش پیدا بکنه. و همین نگرانی هایی که توی روزهای اخیر به اصطلاح به شدت تو جمعیت متوسط و فقیر کشور نگرانی ایجاد کرده از اینکه حالا این کلاس‌های مجازی، خانوارهای کم درآمدی که دسترسی به اینترنت ندارن، دسترسی به این موبایل‌های هوشمند ندارن، با چه چالش‌های وحشتناکی روبرون. آن چیزی که ما در این آمارها می‌بینیم، نزدیک 20% جمعیت زیر خط فقر مطلق که برای تأمین معیشت خودش دچار گرفتاری است، کلاس‌های مجازی با هزینه اینترنت، با هزینه نمیدونم موبایل‌هایی که دیگه حداقل شدن 3-4 میلیون تومان، اینها رو خانوارها نمیتونن تحمل کنن و از این طریق فشار روحی فزاینده هم به پدر و مادرها، به همین فرزندان منتقل میشه. حالا اگر شد بعداً به این مسئله برمیگردیم. حالا بنا به تخصصم این مشکلات به اصطلاح فقر رو من یه مقدارم بیام توی بازار کار ببینم. ببینین هر چقدر که اقتصاد بهتر عمل بکنه، بنگاه‌های بزرگتری شکل میگیرن، بنگاه‌های بزرگتر بیشتر قانون کار رو هم موظفن که رعایت بکنن، هم به نفعشونه که قانون کار حاکم باشه. هر چقدر که بنگاه کوچکتر باشه، عملا هیچ قانونی حکمفرما نیست، به راحتی نیروی کار جذب میشه، اخراج میشه بدون اینکه هیچ حقوقی بهش تعلق بگیره. ما میتونیم حدس بزنیم که از سال 90 به بعد بخشی که اصطلاحا بهش میگن بخش غیر رسمی در ایران گسترش پیدا کرده، آمارهاش رو هم خواهیم دید، بنگاه‌های خیلی کوچیک و حتی فعالیت‌های خوداشتغالی که طرف حالا یه مغازه میزنه تعمیرات موبایل، یه مغازه میزنه برای نمیدونم تعمیرات کفش، یا فروشگاه کوچولو کوچولوی مواد غذایی، یا هر چی که خود طرف هست، فوقش همسرش هم میاد بهش کمک میکنه. اینها همه به نحوی نشون دهنده اشتغال غیر رسمی هستن که هم از نظر میزان سرمایه، هم از نظر بهره وری و هم از نظر پوشش قانون کار به اصطلاح شرایط چندان مساعدی ندارن. اکثر افرادی که در این اشتغال غیر رسمی جذب میشن درآمدهاشون پایینه و آمار مرکز آمار ایران هم نشون میده که بیش از 50% خانوارهایی که زیر خط فقر هستن افرادی شاغل دارن، ولی این افراد شاغل درآمدهای کافی کسب نمی کنن. و بعد هم تو همین سالهایی که وضع اقتصادی کشور ما در شرایط بحرانی قرار گرفته، بنگاه‌های کوچک نیروهای کارشون رو کم کردن و همین فعالیت‌های خوداشتغالی و بنگاه‌های کوچک سهمشون افزایش پیدا کرده. پس آن چیزی که ما مواجه هستیم باهاش اینه که مثلا اگر 1,200,000 نفر به جمعیت شاغل کشور ما مثلا اضافه شده، به اندازه خیلی مقدار ناچیزی به تعداد افرادی که بیمه میپردازن اضافه میشه و جمعیت که خارج از پوشش بیمه و قانون هستن افزایش پیدا میکنه. خب اینا هم اینجا میتونیم ببینید که در سال 1307 بین هولوهوش 23 میلیون نفر شاغل کشور، بیش از 15 میلیون نفرشون توی همین بنگاه‌های کوچیک کار کردن با درآمدهای نسبتاً پایین بدون پوشش بیمه، و بنگاه‌های باز هم زیر 10 نفر می‌بینید سهمشون باز قابل توجه. اینها هم بنگاهی که بین 5-9 نفر کارکن دارن، غالبا بنگاهایی هستن که از پوشش قانون کار فرار میکنن، بیمه ندارن. و بنگاهی بزرگ بالای 50 نفر زیر 5 میلیون شاغل داشتن که این گروه آخری عمدتاً گروهایی هستن، این سه تا گروه آخر که روی همدیگه اگر جمعشون بکنیم هولوش 6 میلیون نفر، 6.5 میلیون نفر هستن بیمه دارن و قسمت بزرگی از شاغلین ما خارج از پوشش تامین اجتماعی و قانون کار قرار میگیرن. خب من یه مقداری میخوام سریع‌تر برم جلو که برسیم به همون آمار اصلی معدل بعد از کرونا. یک نگاه کوتاهی اگر بکنم، باز هم این اشتغال خارج از پوشش قانون کار که اگر شغلشون هم از دست بدن این گروه از شاغلین، هیچ بیمه بیکاری بهشون تعلق نمیگیره، حدود 60% از اشتغال مناطق شهری ما رو تشکیل میده که عمدتاً کارگران روزمزد هستن یا مزدبگیران این کارگاه های کوچیک هستن که بیمه هم ندارن. و همچه خطر کرونا سبب شده بسیاری از رستوران ها، آشپزخونه ها، سالن های ورزشی به اصطلاح یا کاملا بسته بشن یا اینکه درآمدشون به نفع توجهی کاهش پیدا بکنه، بسیاری از اینها نیروی کارشون رو یا کامل اخراج کردن، بستن بنگاه رو، یا اینکه به اصطلاح تعداد زیادی رو تعدیل کردن، یه چند نفری باقی موندن. یکی تعریف میکرد در یک پاساژ بزرگی نزدیک، فکر کنم پاساژ دینه، اسمش رو الان خاطرم نیست ولی شبیه همون باید بیشتر کامپیوتری باشه، طبقه بالاش فود کورت بوده، یعنی فقط رستوران، و میگفتش که فقط 4 باز بودن و تعداد زیادی کاملا بسته بودن و اونهایی هم که باز بودن مشتری زیادی نداشتن. پس غالبا تو این رستوران ها و از خونه ها کسایی که کار میکنن غالبا هم بیمه نیستن و در عین حال خیلی آسیب پذیرن، درآمدهای پایینی دارن. حالا یا اینها کاملا درآمدشون از بین رفته یا اینکه درآمدهاشون به شدت کاهش پیدا کرده. اگه زنان رو توی این گروه نگاه بکنیم، میبینیم که در بین کسانی که تحت پوشش قانون کار هستن و اشتغال رسمی دارن، سهم زنان کمتر از مردان هست، ولی در اشتغال غیر رسمی که خارج از پوشش قانون کاره، سهم زنان بیشتر از مردانه. به همین علت وقتی بحرانی ایجاد میشه، این زنانی که به اصطلاح در تحت پوشش قانون کار نیستن به نسبه آسیب پذیرتر از مردان میشن. حالا اینو بعدن هم یه مقداری بیشتر توضیح میدم. خب اگر که باز بخوایم روی بخش غیر رسمی نگاه کنیم، از بین افرادی که تو بخش غیر رسمی هستن، یه گروه خود اشتغالان هستن، کسانی که خیلی هاشون ممکن اصلا خودشون رو بیمه هم نکنن و درآمدشون، اگر یه روز کار کنن درآمد دارن، یه روز کار نکنن درآمدی ندارن. فکر کنیم ما در استان مازندران هستیم، بسیاری از زنان دست فروشن، گوشه خیابون برنج میفروشن، میوه میفروشن، اینها خود اشتغالن. اگر یه روز بیان توی سرما گرما درآمد دارن و یه روز اگه بیمار بشن هیچ درآمدی ندارن. خود اشتغالی کلا، خانم صبا.
بله خانم دکتر.
صداهایی از محیط شما میاد، اگه فرمایشی داری در خدمتتون هستم.
من شرمنده.
نه خواهش میکنم. پس اگر نگاه بکنین، سهم خود اشتغالی در بازار کار ما زیاد بوده در سال 90. نگاه کنین، از هر 100 مردی که کار میکرده 35 تاشون خود اشتغال بودن. همین فکر کنید اونایی که تعمیر کار فروشگاه یا مغازه‌های کوچیک تعمیراتی دارن یا بنان یا نمیدونه نقاشن و اینها، برای کسی کار نمیکنن، مزد بگیرن، خودشون برای خودشون کار میکنن. و هرچی از اقتصاد سنتی تر باشه، سهم خود اشتغال هم بالاتره. و این در طول این سالها که وضع اقتصاد ما تا حدود زیادی بحرانی بوده، سهم خود اشتغالان چه در میان مردها چه در میان زنها افزایش پیدا کرده. قبلش هم زیاد بوده، بیشتر شده. کارکنان خانگی بدون مزد هم تقریبا از اسمش معلومه، غالبا زنان و کودکان هستن که تو خانواده ها کار میکنن، نمیدونم یا صنایع دستی تولید کنن یا قالیباف هستن یا نمیدونم به کار کشاورزی کمک میکنن. خب با کاهش تعداد فرزندان باید انتظار داشت که درصد این کارکنان خانگی بدون مزد به شدت کاهش پیدا کنه. البته کاهش پیدا کرده، ولی در سال 95 شما باز میبینی از هر 100 زنی که در ایران کار میکرده نزدیک 20 تا زن کارکن خانگی بدون مزد بودن که به طریق اولا هیچ قانون کاری در موردشون به اصطلاح عمل نمی کنه. خب اینهایی بحثایی که در رابطه با کرونا چه مشاغلی آسیب دیدن و چقدر سهم زنان در این مشاغل قابل توجهه، دیگه خیلی زیاد روش تو این ماها بحث شده. در هتل‌ها، رستوران‌ها، سلف سرویس‌ها، تالارهای پذیرایی شما می‌بینید که زن‌ها خیلی نقش تعیین کننده ای دارن. توی آموزشگاه‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها غیر از حالا اساتید و معلمان که شاغلین رسمی هستن و از امنیت درآمدی برخوردارن، خیلی ها که تو سلف سرویس کار میکردن کارمند دانشگاه نیستن و الان که سلف سرویس ها بسته شده اینا بیکارن یا اینکه شغلشون از دست دادن و تبدیل به خانمهای خانه‌دار شدن. تو فروشگاه های پوشاک و کفش و کیف کلی خانوم هستن که کار میکنن، خیلی از این فروشگاه ها یا بسته شدن یا اینکه اینقدر مشتری ندارن، بسیاری از شاغلینشون رو اخراج کردن و خود فرد فوقش به کار کل مغازه میرسه. آرایشگاه و خیاطی های زنانه از رونق افتادن و یه گروهی که شدیداً تو این دوره آسیب دیده زنانی هستن که در خونه های مردم کار میکردن. در اول که قرنطینه جدی بود که هیچ کس کسایی را تو خونه راه نمیداد، الان هم با اکراه، یعنی آسیب پذیرترین خانوارها که زنانشون حاضر بودن در خونه های مردم حالا متوسط روبه بالا و ثروتمندان کار بکنن، چون این از نظر اجتماعی مقدار قبیح به نظر میاد، زشت به نظر میاد در جامعه ما، خیلی ها اجتناب میکنن، خیلی ها پنهان میکنن، برای همین فقیرترین خانوارها غالبا این رو میپذیرن. اینها هم به شدت آسیب دیدن و الان که 7-8 ماه هم از جریان کرونا میگذره باز هم خانواده ها تلاش میکنن، اونهایی که خیلی هم حساس هستن، که اصلا کارکنان خانگی رو راه نمیدن یا سعی میکنن که کمتر از اینها استفاده کنن. خب همجور که گفتم این کرونا یا درآمد اینها رو قطع کرده یا کم کرده و خیلی از اینها هیچ چتر حمایتی ندارن. خب چیزی که من میخواستم روش تاکید کنم 3 تا اسلاید آماری جدید هست که من سعی میکنم، خیلی هم بحثم طولانی شده، آقای دکتر فاضلی به من اختار بدید اگر لازم هست من یه مقداری کوتاه‌تر کنم، چون میخوام روی این 3 تا نمودار، سه تا جدول یه مقداری مفصل‌تر توضیح بدم که ببینید این کرونا چه تأثیری روی بازار کار داشته. البته بازار کار آینه ایست، انعکاسی است از عملکرد اقتصادی. بازار کار اصلا به اصطلاح یک بازار مستقل نیست. بنگاه اگر خوب کار بکنن، چشمانداز خوبی داشته باشن، نیروی کار استخدام میکنن یا نیروی کارشون رو حفظ میکنن.
اگر صدای من میاد خانم دوشگرمی؟
بله بله
خانم دوشگرمی، اگه بحث و خلاصه بکنین خیلی ممنون میشم، چون ما الان یه رو به 5 علاقه مقداری دیر شروع کردیم و تقریبا بحث شما الان حدود نیم ساعت شده.
یه 10 دقیقه به من وقت میدید؟ چقدر به من وقت میدید؟ 5 دقیقه؟
اگه 5 دقیقه جمع کنید ممنون میشم.
سعی میکنم. من این 3 تا جدول اگر بگم بحثم رو تموم میکنم. بقیه بحثا رو میذاریم تو پرسش و پاسخ. ببینین در فاصله بهار 98 تا 99 نرخ مشارکت در کل کشور 3.7% پایین اومده. یعنی اگر قبلا از افراد بالای 15 سال 44.7 نزدیک 45 نفر وارد بازار کار می‌شدن، الان 41 نفر و این نشون میده که به اصطلاح نرخ مشارکت کاهش پیدا کرده. نرخ مشارکت زنان هم می‌بینید که از 17، یعنی کلا نرخ مشارکت زنان در ایران پایینه، باز هم پایین‌تر اومده، 3.5% پایین اومده. نرخ بیکاری هم پایین اومده. بحث جدی است که همه سوال می‌کنن که اگر کرونا به اصطلاح آثار منفی روی اقتصاد داشته چطور نرخ بیکاری پایین اومده و مثلا در تابستان از نرخ بیکاری زنان از 18% به 16.5% رسیده. عامل اصلیش این هستش که تعداد کمتری در از زنان در بازار کار هستند، تعداد کمتری از مردان در بازار کار هستند. اگه تابستان نگاه کنید میبینید نرخ بیکاری از 10% به 9.5%، 10.5 به 9.5% کاهش پیدا کرده، ولی برای مردان به اصطلاح این کمتره، چون زنان زیادی از بازار کار خارج شدن. اینو توی اسلاید بعدی بیشتر بهتون توضیح میدم. یه گویی که یک پازلی، یه ابهامی پیش اومده که چرا نرخ بیکاری زنان کم شده. اینجا خیلی خوب میتونید ببینید که جمعیت فعال در کشور در طول بهار سال 99 و تابستان 99 به نحو قابل توجهی کم شده، یعنی کسایی که وارد بازار کار میشن کم شده. یه به اصطلاح یک کشاورزی در مازندران در همین اطراف بابلسر میگفتش که ما همه ساله مثلا گروه های 30 نفره میومدن از زنان که میخواستن تو نشاکاری کار کنن یه درآمدی به دست بیارن. امسال این گروه 10 نفره شده بود، یعنی به 1/3 رسیده بود. یعنی نگرانی از کرونا و اینکه خیلی ها مثلا از این شهرستان به شهرستان دیگه میرن برای فصل کشاورزی، اینها تحت تاثیر قرار گرفته بودن. پس زنان کمتری وارد بازار کار شدن، مردان کمتری وارد بازار کار شدن. الان اگر شما مثلا تابستان 99 رو نسبت به 98 بگیرید، کاهش حضور زنان در بازار کار که به عنوان جمعیت فعال میگیم خیلی خیلی شدیدتر از مردان هست. اگر که به میزان شاغلین نگاه کنید، تصویر به نظر من روشن‌تر هم میشه. یعنی زمانی بازار کار داره خوب کار میکنه که فرصت شغلی زیادی ایجاد بکنه. اتفاقی که تو بهار و تابستان 99 بعد از کرونا افتاده اینه که در بهار نزدیک 1.5 میلیون فرصت شغلی در کشور کم شده و در تابستان 1.2 میلیون فرصت شغلی در کشور کم شده. همون بحثی که عرض کردم، البته در کرونا یه سری مشاغل رونق گرفتن مثل مثلا دیجی کالا و خیلی از مشاغل آسیب دیدن. آن چیزی که برایند این دوتاست کاهش شدید شغل در کشوره. پس این چیزی که تو تابستون میبینیم، من فقط رو تابستون وایستم، 1.2 میلیون شغل کم شده که از بین 1.2 میلیون شغلی که کاهش پیدا کرده، سهم مردا 460,000 شغل بوده ولی برای زنها 750,000 شغل از بین رفته. این رو توی اسلاید بعدی بهتر می‌بینید. یعنی با اینکه حضور زنان در بازار کار خیلی محدوده، یعنی ما از 23 میلیون شاغلی که داریم 18-19 میلیونشون مردن، 4-5 میلیونشون زن هستن، ولی زنها بیشتر آسیب دیدن چون در همه جای دنیا زنها اولین گروهی هستن که کارشون رو از دست میدن و آخرین گروهی هستن که کار به دست میارن. پس آمار مرکز آماری را به وضوح نشون میده که زنان از کرونا خیلی بیش از مردان ضربه دیدن. حالا اگر به بخشای اقتصادی نگاه کنی این بهتر معلوم میشه.
این آخرین اسلاید
بود. بله اینو بگم و تموم میشه. فقط روی تابستان اگر نگاه کنید، تو بخش کشاورزی 300,000 شغل از دست رفته که 200,000 تاش زن بودن. یعنی امسال زنان کمتری از توی کشاورزا استخدام شده و زنان خیلی خیلی کمتری اومدن. تو بخش صنعت اصلا تصویر متفاوته. در تابستان سال 99 مشاغل جدیدی برای مردان اضافه شده، یعنی نسبت به تابستان سال 98 200,000 فرصت شغلی جدید برای مردان ایجاد شده، در صورتی که زنان 245,000 فرصت شغلی رو در بخش صنعت از دست دادن. این خیلی بحث مهمیه. اگر شد اینو علتش رو توی پرسش پاسخ به شما جواب خواهم داد. ولی در بخش خدمات آسیب هم برای مردان و هم برای زنان قابل توجه بوده. بسیار خوب، از این که خیلی طولانی شد متاسفم، کاشکی سریعتر میرسیدم به این بحث. اگه سوالی بود در آخر در خدمتتون هستم. سپاسگزارم.
خیلی ممنون خانم دکتر. تشکر خانم دکتر کریمی.
صدای آقای دکتر فاضلی قطع شده. من یه نموداری داشتم، حالا وایستیم تا آقای دکتر فاضلی بیاد، در رابطه با اینکه قیمت ارزاق عمومی در سالهای گذشته خیلی بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرده و همین فشار کمرشکنی به خانوارهای کم درآمد وارد کرده، ولی نهایتاً توی این ماهای آخری ببینم تابستان از شهریور تا حالا مثلا تورم لجام گسیخته شده و اگر همینجور ادامه پیدا کنه واقعا خطر یه تورم غیرقابل کنترلی در کشور بروز میکنه که فشار اصلیش رو خانوارهای فقیر به اصطلاح به دوش خواهند کشید. حالا من به قسمت‌های آخر یه سری راهکارهای ارائه کرده بودم. من منتظر هستم که آقای دکتر فاضلی تشریف بیارن. صدای منو دارید؟
خانم دکتر صدای من میشنوید؟
بله بله بفرمایید.
من اجازه میخوام آقای دکتر عزوجی بحثش رو شروع بکنم، بعد انتها پرسش پاسخ هم داشته باشیم. آقای دکتر عزوجی صدای من میشنوید؟ آقای دکتر عزوجی خانم سباق صدای من رو میشنوید؟
آقای دکتر اگر اجازه بدید تا دکتر عزوجی آماده بشن من مباحث رو ارائه بدم که شاید یکم دو طرح مرخص بشن، ممنون خواهم شد.
بفرمایید نارو کردونی صدا اومد دیگه، شما شروع کنید.
البته هنوزم منتظرم اگه دکتر عزوجی بیاد میتونیم.
خب حالا شما شروع کنید آقای دکتر کردونی تا آقای دکتر عزوجی هم تشریف بیارن.
خب اولا که من تشکر کنم از هم حضرت عالی و هم دوستانی که در وبینار امروز ما خدمتشون هستیم. من مباحثم رو مرتبط با واکنش‌های سیاستی به فقر ناشی از کرونا تعریف کردم و تعیین کردم. چند تا گزاره ابتدایی رو که احتمالاً آشناس برای دوستان من بیان می‌کنم و بعد بهمون تفصیل می‌کنم. گزاره‌های ابتدایی مشتمل بر این نکاته که ما اصولاً وقتی که پاندمی و بیماری‌های دنیاگیر جامعه و کشورها را هدف قرار میدن، تاریخ این نوع بیماری‌ها نشون میده که هم فقرا بیشتر تأثیر قرار میگیرن و هم فقر بر اون بیماری تأثیر گذاره. یعنی ما یک تأثیرات متقابلی داریم از تأثیر بیماری دنیاگیر بر فقر و تأثیر فقر بر بیماری‌های دنیاگیر. این از پاندمی تیفوس که در سال 1848 در آلمان بود تا آنفلانزای اسپانیایی که در اوایل قرن فعلی 1918 اتفاق افتاد وجود داره. در ایران هم همین بوده، یعنی ما مطالعاتی هم که توی ایران انجام شده این رو تایید میکنه. بنابراین ما با یک پدیده خیلی مشخص روبرویم که وقتی یک بیماری دنیاگیر اتفاق میفته باید منتظر باشیم فقر افزایش پیدا بکنه و باید منتظر باشیم که فقر بر اون بیماری دنیاگیر هم تأثیر متقابل داشته باشه. اینجا یک نکته وجود داره و اینکه وقتی کرونا وارد کشور شد وضعیت ایران متفاوت از سایرها بود برای مواجهه با این پاندمی. اولا ما در مؤسسه قبل از این هم هر گونه نشست یا مطالعه‌ای در حوزه فقر انجام داده بودیم و از حضور صاحب نظران این حوزه استفاده کرده بودیم. یک بحث رو تقریبا همه صاحب نظران اجماع داشتند و هنوز دارن که گفتمان و سیاست گذاری فرق چه در حوزه عمومی و چه در بین سیاست گذاران یک موضوع فرعی بوده است. این من تکرار کنم، اینها وضعیت ما بود قبل از اینکه کرونا در کشور شیوع پیدا کنه. بنابراین ما این پدیده رو باش مواجه بودیم که سوال مهمی که صاحب نظران می‌پرسیدند این بود که اولا چرا سیاست‌های مقابله با فقر اگر وجود داشته است موفق نبوده، و دوم چرا موضوع فقر یک گفتمان و رویکرد فرعی است. از طرف دیگه ما درگیر یکی از هدفمندترین و ظالمانه‌ترین تحریم‌های چند دهه اخیر بودیم، و از سوی دیگه هم جامعه ما در یکی دو سال گذشته مسائل اجتماعی و اتفاقات متعددی رو از سیل و زلزله و سقوط هواپیما و اعتراضات تجربه کرده بود که تاب‌آوری اجتماعی اقتصادی رو به هر حال پایین آورده بود. در این شرایط کرونا وارد کشور میشه. همه این شرایط واکنش‌های ما رو در قبال این بیماری دنیاگیر خوب تحت تأثیر قرار میده. مطالعاتی که از سوی بانک جهانی انجام گرفته بود و من الان نمودار یک رو اینجا نشون دادم، اعلام کرده بودن در بانک جهانی که پیش از شیوع کرونا ویروس فقر جهانی با یک کاهش 8% در سال 2019 نسبت به 2020 اتفاق خواهد افتاد. یعنی ما از 2014 به این سو با کاهش فقر مواجه بودیم و این پیشبینی می شد که در 2020 7% و در 2021 به 7.6% برسه، اما شیوع کرونا این پیشبینی رو به هم زد و برآوردهایی که از افزایش نرخ در کشورهای مختلف تحت تاثیر کرونا انجام شد توی این نمودار مشخصه که ما بیاره به 8.8% رسیدیم و آمار بسیار متعددی از 500 میلیون تا 1 میلیارد نفر بهش فقرا اعلام شد که نشون میداد طبق پیشبینی های به شدت بر فقرا تأثیر بوده است. اما ما برای اینکه پاسخ برای سیاسی نسبت به فقر ناشی از کرونا چه بکنیم، سوال اول اینجاست که اصولا چه کسانی تحت تأثیر کرونا قرار میگیرن. این سوال هم باید پاسخ داده بشه و هم باید پروفایل آسیب دیدگان ناشی از کرونا تایید بشه. سوال دوم هم اینه که چگونه تحت تأثیر قرار میگیرن. خب سوال اول پاسخش روشن هست، اقشار مختلف اجتماعی بسیار متفاوت وابسته به سن، نوع اشتغال رسمی یا غیر رسمی، بخش های اشتغال و اون بودی از فرق که تحت تأثیرش هستند و اینکه شهری هستند یا روستایی تحت تأثیر قرار می گیرند. پاسخ کوتاه اینه که اقشار مختلف در مناطق مختلف با نوع اشتغال مختلف تأثیرپذیری متفاوتند. بنابراین ما اگر بنا باشد واکنش سیاستی تعریف بکنیم در قبال این فقر ناشی از کرونا، باید ابتدا شناخت دقیق داشته باشیم نسبت به اقشاری که آسیب پذیر هستند. سوال دوم این هست که چگونه آسیب می‌بینند. آسیب ناشی از کرونا در چه حوزه‌هایی افراد رو درگیر خواهد کرد؟ خب به این سوال هم در مطالعات مشخصی که در این دامن شده ارائه شده. من پرانتز نکته رو مطرح کنم. یکی از نکاتی که ما باید به اون دقت کنیم اینه که کرونا چون همه کشورها رو به عنوان یک شوک برونزای ناشناخته تحت تاثیر قرار داد، این شانس رو برای کشورهای مختلف ایجاد کرد که واکنش هایی رو که دنیا کشورهای مختلف ارائه میدن به این شوک برونزا با یک دقت کافی رصد بکنن و مبتنی بر شرایطی اونها بکنن. ولی تأثیرات کووید 19 بر اقشار مختلف در حوزه فرد در 4 حوزه تقسیم بندیه: 1. تأثیر بر درآمدهای ناشی از کار، 2. تأثیر بر درآمدهای غیر شغلی، 3. تأثیر مستقیم بر مصرف، 4. اختلال در درآمد ناشی از کار که یا مستقیم هست که شکل از دست دادن درآمد ناشی از بیماری یا مستقیم مشروعی معلوم میشه وان کرد. در بحث تأثیرات مستقیم بر مصرف هم به همچنین. پس ما در این قسمت این بحث رو به جمع‌بندی میرسیم که 1. چه کسانی و 2. چگونه تحت تأثیر قرار میگیرن. نقطه بعدی اینه که الان و به این در این فضا ما باید چه واکنش های سیاستی داشته باشیم. من در این سلاید این رو توضیح دادم که ما سیستم های حمایت اجتماعی در قبال شوک های برونزا اولا باید تاب‌آوریشون رو افزایش بدن، دوما باید اداپشن پذیرش و انعطاف پذیری داشته باشن. ما وقتی که از تاب‌آوری صحبت میکنیم بدین معناست که ما باید این سوال مهم رو پاسخ بدیم که آیا سیستم ارائه خدمات ما در شرایط فعلی و طبیعی پس از اون شوک برونزا حفظ شده است یا نه. بنابراین ما یک نوع سیاست ها باید در راستای حفظ سیستم حمایت اجتماعی فعلی و حفظ تاب‌آوری اون باشه که همون خدمات، اقدامات و سیاست ها حفظ بشه. قسمت دوم هم پذیرشش هست، اما انعطاف پذیری در قبال شرایط جدید و نیازهای جدید در بحث اداپشن باید دیده بشه. خب چارچوب کلی که ما در تدوین سیاست‌های حمایت‌های اجتماعی باید مد نظر داشته باشیم در این اسلاید به طور خلاصه ارائه شده. ما باید اگر دقت کنید اون مکعب باهی سیستم حمایت فعلی است و اون فضای شامل کسانی میشه در این سیستم فعلی حمایت نمیدن. این رو هم من تاکید کنم تقریبا اکثر چهره‌های مکه در حوزه تأمین اجتماعی و رفاه اجتماعی دستندرکار هستند، مثل رئیس ILO، مثل برخی از کارشناسان جهانی تاکید و اعلام عمومی کردند که سیستم فعلی تأمین اجتماعی و رفاه اجتماعی که دنیا اگه شهرهای مختلف باش مواجه بودن در واجهه با این شوک برونزا ناکارآمد بود. برگردم به سوال که ما چه واکنش های سیاستی باید داشته باشیم. ما در این چارچوب کلی اولا باید به سمت جامعیت، به سمت کفایت و به سمت پوشش در قبال 1. افزایش تاب‌آوری اجتماعی و 2. اداپشن و پذیرش و انعطاف پذیری داشته باشیم. در چه حوزه‌هایی؟ 1. در حوزه بیمه های اجتماعی که به هر حال لیستی هستند از اقدامات و خدماتی که ارائه میشن. 2. مساعدت های اجتماعی و 3. دخالت هایی که ما در بازار کار میکنیم. مثلا فرض کنید در بحث بیمه های اجتماعی بیمه کاری که اقدامات خوبیم که در این ایام هستیم که سیستم سامانه یک پاچه ای تهیه شد و حدودا 800 هزار نفر در اون ثبت نام کردند در کشور ما، در این حوزه قابل تعریفه. یا مساعدت های اجتماعی مثل برها کمک ها و امنیت های کمک های قضایی که صورت میگیره یا دخالت هایی که در بحث بازار کار انجام میشه. در تمام این حوزه ها چه در بحث تاباوری چه در بحث پذیرش و باید در این چارچوب عمل بکنیم که جامعیت پوشش و کفایت رو پیش بریم با پاسخ به سوال های مشخص. یعنی ما در بحث کفایت باید پاسخ بدیم که چه میزان حمایت های مالی ما پوشش میده ریسک اون جمعیت در حال خطر رو، یا در بحث جامعیت باید ببینیم آیا همه ریسک ها و خطرات شده یا نشده. در بحث پوشش چه جمعیتی رو ما اونجا پوشش میده. در این برخی گزینه های سیاستی اشاره میکنم. یک توضیح هم بدم که مؤسسه عالی پژوهش 16مین گزارش سیاستی خودش در حوزه کرونا رو با عنوان فقر و بیماری کووید 19 مکانیزم های بالقوه اثرگذار و واکنش های سیاستی تدوین و منتشر کرده و بخشی از مطالبی که الان بیان کردم در این گزارش قابل دسترسی است که در به صورت عمومی هم منتشر شده. اما در بحث گزینه های سیاستی که این گزینه های سیاستی مرتبط با اون چهار حوزه ای هستند که من پیش از این اشاره کردم، تأثیرات رفاهی کووید 19 بر روی افراد و خانوار هاست. در بحث تأثیر بر درآمد ناشی از کار لیست گزینه های سیاستی شامل بهبود امنیت غذایی، جلوگیری از بروز بدیهی ها و حمایت از اشتغالزایی و جابجایی کارگران، اون هم در طبقه بندی های شامل اقدامات ضروری تا کوتاه مدت تا میان مدت و دراز مدت هست. مثلا در بحث برنامه های کوتاه مدت، خب اعطای بسته های کمک های بلاعوض و تسهیلات به خانوارها شاملش میشه، یا در بحث حمایت های کوتاه مدت تا میان مدت امحال اقساط قرض‌الحسنه یا تعلیق بوبوز شرکت ها و بنگاه ها شاملش میشه. در قسمت دوم که به تأثیر کاهش تأثیرات مستقیم بر مصرف هست، خب لیستی از سیاست گذاری ها مانند توزیع و تأمین عمومی اقلام مورد نیازی که اون اقشار آسیب پذیر شاملش میشن که ما حالا خانم دکتر کریمی هم اشاره کرد ما با تعطیلی مدارس و مسائل مثل این روبرو بودیم شاملش میشه. در بحث کاهش اثرات ناشی بر اختلالات در خدمات هم ما سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌ها و اعطای وام‌ها و افزایش مهلت‌های مربوط به فرآیندهای انعقاد قرارداد رو می‌تونیم در این لیست اضافه بکنیم. من برای اینکه جمع‌بندی کرده باشم بحث رو، به این نکته می‌خوام اشاره بکنم که ما فرض کنید برای کاهش تأثیرات مستقیم بر مصرف غذایی امروز مطالعات کافی از میزان تأثیرات وجود داره که مثلا ما چه در اقوام غذایی نظیر مرغ یا گوشت در چه جامعه هدفی کاهش پیدا کرده، یا اصناف با دقت خوبی تأثیرات کووید 19 رو بر بنگاه ها و اشتغال و خسارت های تحمیلی بر درآمد های ناشی از کار می دانند. لیست واکنش های سیاستی هم کاملا احصا شده و مشخص هست هم در ایران و هم در مطالعاتی که موجوده. آنچه که ما نیاز داریم، من دیگه در سه چهار جنبندی بحث هستم، اینه که یک فرصت اقدام و ارائه واکنش سیاستی مناسب را از دست ندهیم. از ابتدای شروع کرونا تقریبا تمامی گزارش هایی که منتشر میشد در خصوص پالیسی ریسپانس به این موضوع به یک نقطه اشاره میکرد و اون این بود که ما دو تهدید داریم، یک تهدید ناشی از تأثیرات کرونا، دو تهدید ناشی از واکنش های سیاستی با تأخیر یا واکنش های سیاستی غلط. یعنی ما حتی ممکنه در یک زمان واکنش سیاستی رو تدوین کنیم که بعدا با تبعات ناشی از اون رو هم بخواهیم پاسخ بدیم. پس اول فرصت واکنش سیاستی مناسب در زمان مناسب رو ما باید ازش غافل نشیم. نکته دوم این سیاست رو کنیم، بعد برنامه ریزی بکنیم و بعد ببینیم جامعه هدف چیه. حداقل دیگه در دوره پس از کرونا باید از ذهن و روی سیاست ما امروز یک نکته رو باید چه مدنی، چه دانشگاهیان، چه پژوهشگران و چه سیاستگزاران بدونن. دوره پس از کرونا با دوره قبل از کرونا متفاوته. بنابراین ما چه در تحلیل، چه در توصیف، چه در سیاستگزاری و چه در اجرا باید متوجه این موضوع باشیم. نکته سوم، من به نظرم میرسه مبتنی بر تعقیب این رو خدمت شما عرض کنم، توصیف ما از وضعیت امروز به اندازه ای هست که به ما قدرت سیاست گذاری بده. معمولا این عادت یا این رویکرد در ما وجود داره که توصیفی که از وضعیت میکنیم ربطی به راهکاری که نسبت به اون وضعیت ارائه میدیم نداره. یعنی ما یک راهکارهای ثابت تو ذهنمون داریم، برای هر مسئله همون راهکار رو میبنیم. اما اون چیزی که امروز نیاز داریم اینه که توصیفی که از داریم راهکارهای متناسب با اون توصیفهای دقیق از وضعیت باشه. نکته آخر هم اشاره کنم و بحثم رو در این قسمت جمع‌بندی بکنم اینه که ما یک وقتی در بحث تحریم، مثلا تحریم در کشور به کشور تحمیل شده، تجربه ایران در مواجهه با تحریم خود تجربه منحصر به فردی است. کشورهای دیگه جهان با این تجربه در این زمان مواجه نیستن که ما بخوایم از تجربه های اونها استفاده کنیم. اما در بحث کرونا به دلیل تأثیر یکسان، منظور تأثیراتی است که مثلا در اون چهار حوزه های برشمرده من اشاره کردم، تأثیرهای یکسانی که بر کشورهای مختلف در زمینه اقتصاد، سلامت و اجتماع داره. تکرار کنم، منظور این نیست که تأثیر یکسان، میزانمون تأثیر یکسانه. دامنه تأثیرات مشخصه. مشخص سلامت مردم در هدف مشخص فقر افزایش پیدا میکنه، مشخص سلامت روان هدف قرار میگیره. این فضا کشورهای مختلف دایره واکنش‌های سیاستشون روشنه. ما قرار نیست در این کشور چیزی را از ابتدا بریم دنبالش بگردیم بیاریم بگیم خب چه واکنش سیاستی داشته باشیم. کافی است نسبت به آنچه که در دنیا صورت میگیره اشراف کامل داشته باشیم، نسبت به آنچه که در کشور اتفاق افتاده اشراف کامل داشته باشیم و با توجه به وضعیت خودمون واکنش سیاستی مناسب در وقت مناسب اعمال، اقدام و اجرا بکنیم. من باورم اینه که بحران و شوک‌های برونزایی مثل شیوع ویروس کووید 19 میتواند این امکان رو برای سیاستگزاران ایجاد کند که تصمیم‌های سختی را که در شرایط عادی نمیتوانند بگیرند و برای کمک به افراد فقیر و کنترل و کاهش فقر فزاینده ناشی از این شوک‌های برونزا اقداماتی رو تدوین و اجرا کنم. تشکر می‌کنم.
ممنون آقای دکتر کدونی. حالا ما تا آخر نشست شما باشیم و سوال بپرسیم. شما بپرسید. من اجازه میخوام چون وقتمون هم خیلی گذشته از آقای دکتر عزیز کنن که بحثشون رو هم ارائه بکنن، استیشون هم روی صفحه من میبینم. آقای دکتر عزیز در خدمت شما هست. صداتون خیلی ضعیفه آقای دکتر.
میرسه؟
میکروفونتون رو تقویت صداش بالا ببرین بهتر باشه.
میرسه حالا؟
من صداتون تقریبا ضعیفم ولی شما بفرمایید.
از این لحاظ صدا اینجا مشکل ندارم. پاورپوینت هم دارید خدمت شما تصویر رو؟
بله هست دکتر، صدا هم خوب شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت همه بزرگواران، اعضای هیئت علمی دانشگاه، مؤسسات پژوهشی و کارشناسان حوزه فقر و اشتغال و کسب کار. اگر من عذرخواهی کنم که از بابت اینکه آقای وزیر امروز سوال داشت حتما باید تو جلسه مجلس بودم، عذرخواهی میکنم. بحثی که خدمت دوستان خواهد بود پیامدهای شیوع کرونا هست بر ساختار درآمد و اشتغال با یک نگاهی از بعد بر حال بودجه خانوار تا حدی و فایده گذاری که تو سطح کشور در حال حاضر انجام میشه. با توجه به بحثایی که ما داریم دنبال میکنیم، اولین بحثی که مطرح هست برای مدیریت کسب کار و اشتغال در هستش که به حال ما کجا باید بریم از سطح کلان و ملی قابل تر هست. نکته دوم بحث این که اکنون کجا هستیم و چگونه باید به مقصد برسیم. اون چیزی که تجربه ما هست در این بس این هستش که واقعیتش این که تجربه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در سطح کلان نشون میده که به هر حال شناخت علمی به مسئله کسب کار و اشتغال در شرایطی که شوک ایجاد میشه بر اقتصاد ایران همون مدیریتی هستش که تو شرایط متعارف اتفاق میفته. تجربه دنیا نشون میده که یکی از گام هایی که به صورت موفق بر می دارن و کسب کار و اشتغالشون خودشون رو حتی حفظ میکنن و یا بهبود می دن بابت این هستش که شناخت علمی به مسئله اتفاق می افته و متناسب با اون یه بحث هست به نام تئوری تغییر. این اقتصاد توی این اقتصاد و در این نظام اجرایی خیلی ضعیف دیده میشه. و چرا؟ چون کارکرد بحث هایی که دنبال میشه بعد در قالب سیاست گذاری و برنامه‌ریزی شبیه همون روال قبل نظام اجرایی هست، شبیه همون روال قبل سیاست گذاری هست. یکی از ضعفایی که توی قالب میشه تر کرد. ولی در این حال باید چه اتفاق بیفته؟ اون چیزی که مطرح هست توی سطح ادبیات نظری از بابت اینکه ویروس و کرونا چگونه میتونه بحثای ما را تحت تاثیر قرار بده، غیر از بحثایی که مربوط به بحثای اجتماعی پایه هست و فرهنگی آموزش، اون قسمتایی که در قالب مفهوم شناسی چیز نظامات اجتماعی در بحث توسعه توزیع این قسمت کسب کار اشتغال و درآمد به عنوان بحث‌های تاثیرگذاری یا پیامدهای اثرگذاری ویروس و کرونا در این قالب میشه دید که به عنوان بحث‌های میان مدته که اگر این فروز را در نظر بگیریم که اینها از متأثرات پدیده‌های متأثری هستش که از شیوع کرونا میشه دید، بدیهی که در بلند مدت ساختار اقتصادی اجتماعی کشور تحت تاثیر این بحثا قرار خواهد گرفت. حالا شاید یه بحثی که در قالب فقر که جناب کردنی اشاره کرده و اینکه سرکار خانم دکتر، این مباحث در این قالب خودشو به صورت عینی دیده نشون میده. این نکته که اینجا میخوام عرض کنم که سریع رد بشن نیستش که دقت فرمایید با توجه به ساختار اثرگذاری ویروس و کرونا بر موضوعات توسعه در سطح ملی و جهانی، این احتمال وجود داره که ساختار اقتصادی و اجتماعی جهان و حتی کشور ما در آینده نزدیک شبیه گذشته نخواهد بود. این نگاه باعث میشه که به هر حال سیاست‌گذاری ما و برنامه‌ریزی ما باید متناسب با اون تغییر پیدا کنه، به خصوص این که ما باید متناسب با این یا آینده نگری بهتری داشته باشیم و یا به نوعی آینده نگری ما اصلاح بشه. بعد اگه این اتفاق بیفته بعدی که میتونیم کمک کنیم توی این بحث‌های مدیریت کسب و کار در این شرایط. با توجه به این بحث من یک اسلاید آوردم از کشورهایی که مواجه شدن با ویروس کرونا که اونهایی که در سطح بالا قرار دارن، بیش از 30 کشور هست که ایران در دل این آمارا هست. نشون میده که در میان مدت، این آمار میان مدت کشورها هست، نشون میده که بین مخارج بهداشتی که درصد از جی دی پی کشورها نشون میده با تعداد مبتلایان یک رابطه برقرار هست. این رابطه برقرار رابطه بسیار ضعیفه. یعنی کشورهایی که مخارج بهداشتیشون نسبت به جی دی پی بالاتره الزاما به معنی که مبتلا کمتر باشه نیست. ولی کشورهایی که تعداد مبتلایانشون بسیار بالا هست، یک اتفاق افتاده که رعایت فاصله گذاری فیزیکی به شدت افزایش پیدا کرده. این چیزی که تو ایران کمتر توجه شده. یعنی در واقع دلیلی بر این نیست که شما بحثای بهداشتی رو رعایت نکنید از بعد اصول اولیه، ولی اون فاصله گذاری اتفاق نمی‌افته. این چیزی که تو دنیا در حال حاضر در 4-5 ماه گذشته به شدت مشاهده شده و میتونه کمک کنه توی تداوم سیاست گذاری در واقع مدیریت بیماری کرونا، و این کمک میکنه تو بحثای بعدی ما که انشالله من عرض میکنم به چه نوعی خواهد بود. یک نکته دیگه بحث کشورهایی که در واقع کشورهایی که تعداد مرگ و میرشون به شدت افزایش پیدا کرده، متناسب با اون تعداد در واقع کسب کارهای جدید یا شروعی به کسب کارها به شدت افت کرده. این یک در واقع سیگنالی هستش که نشون میده که کاهش شروع کسب کار در کشورهایی که اتفاق افتاده به متناسب با اون مرگ و میر هم وجود داشته. برای این اساس میشه گفت که در اقتصاد ایران در استانها یا مناطقی که شروع کسب کار وجود نداره یا اتفاق افتاده شروع کسب کار متناسب با اون بحث مبتلا یا مرگ و میر کووید 19 هم برقراره. این میتونه تأثیر بذاره در مدیریت منطقه‌ای و یا سطح ملی شوی کسب کار. یکی از بحث‌های دیگه که سریع اینجا رد بشم بحث چشم‌انداز رشد اقتصادی. واقعیتش اینه که از بعد نظامات بین‌المللی، نهادهای بین‌المللی معمولاً در سطح یک سال به طور متوسط اینجور بود که گزارش‌هایی که تنظیم می‌کردن 2 یا 3 بار کلاً ویرایش می‌کردن. اینجا به رغم این که ویرایش در حداقل خودش تغییرات اتفاق می‌افتاد، این ویرایشی که بانک جهانی، IMF یا حتی سازمان ملل و WTO انجام دادن به شدت تغییراتشون زیاد بود. رشد منفی اقتصاد جهانی بین 3-8% منفی نوید در واقع این نوید نه این آثار و یا شواهد رو نشون میده که رکود به شدت عمیق هست. و اینکه چه کشورهایی میتونن از این وضعیت خروج پیدا کنن بستگی به درجه تاب‌آوری اون کشور در مدیریت کسب کار در با توجه به شیوع کرونا داره، که کشورهای توسعه یافته نشون میده که به طور نسبی و کشورهای در حال گذار موفق‌تر عمل کردن. اما پیامدهای اصلی این چشم‌انداز رشد اقتصادی در بحث نرخ بیکاری است که نرخ بیکاری کشورها را به شدت تحت تاثیر قرار داده. من اجازه بدید قسمت رو رد بشم بعد اشاره کنم. یک نکته خیلی قابل توجه هست این هستش که در سطح جهانی بیش از 45 کشور جهان، اونایی که توی این وضعیت وخیم کرونا هستن اونا را آوردن، نشون میده که سهم کشورهایی که سهم شاغلان بخش خدمات بالاتر هست متناسب با اون سهم شاغلان غیر رسمی پایین تره، برعکس اقتصاد ایران. بدیهیه که تأثیر کرونا بر بخش شاغلان غیر رسمی که خانم دکتر به خوبی اشاره کرده بودن این اثر تو ایران بیشتر خواهد بود. چرا این اتفاق افتاده؟ کشورهای دیگه بخش خدمات در واقع بیشتر مورد توجه هست. من ارجاع میدم به اسلاید بعدی. اسلاید بعدی یک گویای این بحث هست. اگر یک شاخص در نظر بگیریم که به ازای دو بخش کشاورزی و صنعت که بخش تولیدی کشور هستن در سطح داخل ملی و جهانی و از اون طرف یه بخش به نام خدمات داریم، چه میزان یک تولید انجام میشه و به ازاش چه میزان خدمات ارائه میشه برای بخش اشتغالش به همین صورت. دقت بفرمایید، این یه شاخص خیلی کلیدی است که حالا من تنظیم کردم شاید ایراد گرفته بشه، ولی نکته قابل توجهش اینه که به ازای هر فرد شاغل بخش خدمات و بخش شاغل صنعت و کشاورزی یک نفر شاغل در بخش خدمات داریم در ایران و متوسط جهانی. این وضعیت برای گروه دوم در کشورهایی که در حال گذار هستند، آمریکای لاتین، برخی از کشورهای عربی که شمال آفریقا و همچنین کشورهای اروپای شرقی نزدیک به دو هست. یعنی به ازای یک فرد شاغل در بخش کشاورزی و صنعت، دو نفر بخش خدمات هستن و توی بخش گروه اول که کشورهای توسعه یافته و همچنین کشورهای شرق جنوب شرق آسیا هستن، این نزدیک به 4 میرسه، بالای 3 و 4 هست، به طور متوسط 3 و تا 4. چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه بخش خدمات در این کشورها عمدتاً چارچوبش مبتنی بر مزد حقوق بگیر رسمی هست. قاعده مزد به حقوق بگیر رسمی میره تو بخش رسمی و بیمه شده. این اثرگذاری کرونا بر این کشور به مراتب کمتر از اقتصاد ایران هست. این نکته کلیدی که میشه قابل توجه در این بحث. نکته بعدی بحث این که این پی دی اف که گرفتم یه مدر ساختار اسلاید به هم من اصفایی میکنم. ساختار در واقع سفرهای ایرانی ها در شرایط کرونا به چه نویه، افراد ایرانی تو بودجه خانوارشان چگونه میبینن؟ بیش از 82% اقلام هزینه خانوار برای سفر مربوط به حمل و نقل، خوراک، درمان، خرید کالا است. تو سطح داخلی ما بدیه که بیش از بخش عمده خدمات، تولید کشاورزی و تولید صنعتی ما تحت تاثیر این بحثا قرار میگیره. یعنی در واقع نقطه ثقل بحث تاثیر کرونا در اقتصاد ایران مبتنی بر وجود سفر گردشگری است. این ببخشید سفر منظور زنجیری ولیو چین بحث گردشگری است. این گردشگری وقتی اتفاق نمیفته بدیهی که ساختار اقتصاد ایران هم وابستگیش به این سفر بیشتر خواهد بود و تاثیر پذیری منفیش هم بیشتر خواهد بود. این یک نکته کلیدی است. بدیهی که دولت تو سیاست گذاری باید بخش گردشگری رو بیش از سایر بخش مورد توجه قرار میده. اگر میتونستیم مدیریت کنیم کسب کار و اشتغال تو سطح ملی و منطقی، این یکی از نکاتی که میتونه قابل توجه باشه برای ما. نکته دیگه ببخشید اینجا یه اسلاید جا مونده. بله. یه نکته دیگه بحث درجه آسیب پذیری کسب کار و اشتغال ناشی از کووید 19 در ایران به چه نحویه؟ بفرمایید توی قسمت سطح افقی ما دو بخش اشتغال رسمی و غیر رسمی داریم. بخش عمودی بنگاه رسمی و غیر رسمی داریم. رسمی و غیر رسمی. اون چیزی که در حال حاضر سیاست گذاری ما هست عمدتاً معطوف به بحث اشتغال رسمی و بنگاه رسمی است. به فرض یک بنگاهی که اگر کد کارگاه تامین اجتماعی داشته باشد و اشتغال بیمه شده داشته باشد بهش توجه میشه. با توجه به بحثی که داشتیم توی سیاست گذاری ما، اشتغال غیر رسمی ما به نوعی اشتغال غیر رسمی ما اینجا اومده، یعنی اون حمایتی که دولت الان داره انجام میده. پس میمونه چه قسمت؟ این قسمت هایی که دوستان ملاحظه میفرمایید، ولی قسمت هایی که بنگاه غیر رسمی و اشتغال غیر رسمی، اینا به شدت آسیب دیدن از این بابت. بنگاه هایی که غیر رسمی هم اشتغال غیر رسمی هم. در شرایط کرونا هیچ محدودیتی برای اینکه بحث قانون رعایت میشود یا نمیشود باید نباید باشه. اگه بخوایم مدیریت کنیم که مدیریت بنگاه و اشتغال بنگاه رو مورد توجه قرار بدیم، چون بحث اصلی فرد هست خانواده هست، رفاش هست و اینکه در واقع زندمانانش در بده. نکته بعدی قاعده که به صورت متعارف هست تو کسب کار اقتصاد ایران و بحث اشتغال، این عادت بفرمایید توی قسمت بالا مردان و زنان هست، قسمت مناطق شهری و روستایی. وقتی که مراجعه میکنیم به قواعد کسب کار، قوانینی که ناظر بر بازار کار و تامین اجتماعی حتی بحث تولید هست، عمدتا حمایت هایی که اتفاق میفته بحثایی که مربوط به مناطق شهری است و مردان هست. خیلی کمتر توجه میشه به بحثای قاعده های خاصی که برای زنان باشه، قاعده خاصی که برای روستایی باشه. توی این سالهای اخیر یک برنامه توجه شده به این بحث قانون اشتغال روستایی که منابعش اینجا از صندوق توسعه ملی تنظیم شده، یه مقدار کمک کرده که این وضعیت به مراتب آسیب پذیریش تو بحث کرونا کم بشه. این آمارم داره خودشو نشون میده، ولی آمارهایی که از این بابت مناطق روستایی داریم توی بحث‌های زنان برای مناطق شهری برقرار نیست. یعنی این اگر این قاعده رو بپذیریم که در ایران وجود داره، این هستش که تاثیرگذاری شوی کرونا بر کسب کار و اشتغال برای زنان بسیار بالا هست و برای زنانی که در بخش غیر رسمی فعال هستن، که خب بدیهی که اثرات و پیامدهای بعدیش میره تو بحث فقر و رفاه، از این بحثی که میشه دنبال کرد که جناب آقای دکتر کردنی به خوبی هم اشاره کرد. این نکته دیگه که اینجا بحث غیر رسمی هست، عنایت بفرمایید کل شاغلان کشور اگر 24 میلیون شاغل در نظر بگیریم، تقریبا 70% بیش از 70% بیمه نشده هستند، نزدیک به 30% بیمه نشدن. ساختار اقتصاد ایران اینجوری است. فرصت‌های شغلی که طی دهه اخیر اتفاق افتاده، این حالت برعکس شده. فرصت‌های شغلی که ایجاد شده عمدتاً بیمه نشدن. خب بدیهی که کیفیت شغلشون پایینه و آسیب پذیریشون بیشتره. این افرادی که در واقع این وضعیت رو دارن، بدیهیه که کرونا و همچنین در کنارش تحریم تأثیر گذاشته و اینها رو به راحتی داره از فضای کسب کار بازار کار خارج میکنه. این اثرات از بابت تحریم و کسب کار میشه مورد توجه قرار داد. نکته بعدی، بر اساس داده‌هایی که ما از سامان اشتغال ایرانیان گرفتیم، شاغلان کشور در دهک‌ها به چه صورتی است؟ این واقعیتش که من این کار انجام دادم، حالا ممکنه دوستان ازش ایراد بگیرن، ولی واقعیت‌های اقتصاد ایران داره نشون میده که این شاغلان تو بخش غیر رسمی، دقت فرمایید، عمدتاً معطوف هست به دهک‌های پنجم اول تا پنجم. یعنی بیش از 65% شاغلان غیر رسمی در دهک‌های متوسط به پایین هستن. بدیهی که آسیب پذیری این افراد از بابت وجود شغل، از بابت درآمدها، از بود بحث بیمه و پیداش درمان تو این شرایط 7 ماهه به شدت آسیب دیدن. خب بدیهی که صرف بحث اشتغال یا کمک های معیشتی نمیتونه کمک کنه که اینها وضعشون حداقل حفظ بشه یا بهتر، حتی اون بحث حفظ شدن مهم. اون اسلاید قبلی که اشاره کردم، این توی بحث شاغلان رسمی و غیر رسمی هست. دقیق بفهمید، اون توی سامانه دهک ها قرمزه مربوط به شاغلان رسمی تو دهک ها هست، آبیه مربوط به سهم شاغلان غیر رسمی در دهک است. نشون میده که هرچی در بخش غیر رسمی، شاغلان غیر رسمی، هرچی از دهک اول به سمت دهک های پردرآمد بریم، به تدریج سهم شاغلان کم میشه غیر رسمی. در حالی که توی بحث سهم شاغلان رسمی، این وضعیت تقریبا یک حالت نموداری داره که عمدتاً معطوف است به دهک های میانی. چه اتفاق افتاده؟ تأثیری که در کووید 19 بر ساختار این شاغلان افتاده اینه که بخش عظیم از شاغلان رسمی ما رفتن به سمت شاغلان غیر رسمی. این اثر گذاشته، اون قسمت آبی داره به سمت دهک‌های اول تا پنجم پررنگ‌تر میشه. خب این یکی از نکاتی هستش که در واقع توی سیاست‌گذاری باید فراتر از بحث اشتغال مورد توجه قرار بگیره. حداقل سیاست گذاری اشتغال میاد ذیل سیاست گذاری مدیریت فقر و رفاه سطح ملی. نکته بعدی که از بود یه خانواده رو مدیم در آورده، این خیلی جالب هست. واقعیش الان یک دهه هست که ذهن من رو مشغول میکنه از این بابت توی سیاست گذاری کمتر توجه میشه. اون هر خانواده در مناطق شهری درآمدشون به چه نبیه؟ تقریبا بیشه گفت که مالای 50% درآمد خانواده شهری درآمدهای متفرقه است که درآمدهای ناشی از پول هست، پولی و غیر پولی. به عنوان مثال فردی که پسنداز در سپرده‌گذاری کرده درآمد متفرقه پولی هست، درآمدی که ناشی از مستقلا داره درآمد متفرقه غیر پولی است. 50% درآمدش رو اینجوری تامین میشه. این ساختار وقتی مراجعه میکنیم تأثیر کووید 19 به چه صورتیه؟ به این صورت هست که با توجه به تغییرات قیمتی که توی 4-5 ماه گذشته اتفاق افتاده، به دلیل اینکه درآمدهای متفرقه افراد دهکای بالا سهمش بالا بوده و بازی بالای برشون داده، این سهم 50% افزایش پیدا کرده. توی خانوارهای دهکای پایین به دلیل اینکه درآمد متفرقهشون عمدتاً محدود است به درآمدهای حمایتی دولت و حتی ممکنه بخشش پولی باشه، به شدت کم شده. این خودش باعث شده نابرابری دهک ها در مناطق شهری به شدت افزایش پیدا کرده. این موضوع در مناطق روستایی به مراتب کمتره، اون وابستگیشون به کار هست. در مناطق روستایی از بعد این بحث ها متفرقه فلت هست. توی مناطق روستایی افرادی که کار میکنن، کسب کار کار میکنن، شاغل هستن، درآمد ایجاد میشه، اون افزایش نابرابری اتفاق میفته. تو مناطق شهری اینجوری نیست. به خاطر سیاست های اقتصادی که در سالهای گذشته وجود داشت، رفتار خانواده های ایران در مناطق شهری به این صورت است که هجوم آوردن به سمت درآمدهای متفرقه که عمدتاً ردپای از دولت توش نیست که مالیات بگیره، بیمه بگیره و غیره. خب این خیلی هدایت کرده، در واقع ما خودمون از طریق سیاست گذاری سیگنال دادیم به جامعه که این رفتار رو در واقع داشته باشه. طور روسای کمتر دیده میشه. حالا با توجه به این بحث بازار سرمایه که روسایان هم به سمت اینجا، ممکنه رفتار روسایان در آینده هم مثل شبیه شهری ها بشه. یکی از نگرانی ما در آینده میکنه این بحث باشه. اگر اجازه بدید من اینجا رو رد بشم چون وقت ضیقه. با توجه به بحث وضعیتی که ما ترسیم کردیم تو اقتصاد ایران از بعد کسب کار و اشتغال، واقعیتش اینه که ما اوائل اسفند یک بسته حمایتی تنظیم کردیم، تقدیم دولت کردیم. این بسته حمایتی معطوف بود به بحث‌های نوع مخارج‌های دولت در مدیریت کسب کار و اشتغال که کمتر به بحث وام اینا بود. محدودیت‌های دولت از بود بودجه‌ای باعث شده که به سمت وام حرکت کنه، بخصوص و همچنین بحث بیمه بیکاری. من این نکته می‌خوام اینجا عرض کنم که در این شرایط ما اونجا چی پیش‌بینی کرده بودیم؟ این متنش رو من هیچ تغییر ندادم غیر از این فلشی که اینجا هست. این متن هم متن قبلی اسفند ما بود. اصلا بحث کسب کار و اشتغال اینا مطرح نبود، فقط بحث بیرارش درمان بود. اصلا پیشبینی کرده بودن که افت شدید در کسب کار اتفاق میفته، کاهش سرمایه گذاری، کاهش تولید، تعدیل نیروی کار در بخش رسمی و غیر رسمی، نوسانات بی‌سوادی در بازارهای مالی، کاهش صادرات و کاهش درآمد دهک‌های پایین و بدتر شدن وضعیت درآمدی. و پیشبینی کرده بودیم که با توجه به این بحث ها تعداد بیکارانی که اخراج میشن از بود وضعیتی که برای کسب کار اتفاق میفته نزدیک 1,000,000 نفر خواهد بود. و چون این 1,000,000 نفر فقط خاص دوره سمایه بود، سمایه اسفند تا پایان اردیبهشت ماه بود، این افزایش بیکاران که برسید به نزدیک 1,500 به دلیل این بحث بود که در واقع این بحث کماکان ادامه داره که به خصوص خرداد ماه و تیر ماه به همین صورت روند ادامه داشت. این یکی از برای پیشبینی‌های ما بود و چارچوب دقیق‌ترش هم از بابت این بحث بود که برآوردهایی که از بود ریزش نیروی کار داشتیم. که کاهش تعداد شاغلان بیمه شده اجباری تقریبا 710 هزار نفر الان افزایش پیدا کرده به بالای 730 هزار نفر رسیده. کاهش تعداد شاغلان بیمه شده توافقی و اختیاری بود که تقریبا 300 هزار نفر و همچنین بیمه شده شاغلان غیر رسمی فاقد بیمه نزدیک به 500 هزار. در مجموع برآوردهای ما نشون میده که بعد از این برآوردهای ما تقریبا حدود هولوحش اردیبهشت ما بود که 1 میلیون 500 هزار نفر ما ریزش اشتغال داریم از بابت شیوع در واقع کرونا در اقتصاد ایران. حالا با این اوصاف برنامه ما به چه نبو بود؟ بخشی از کسب کارا نیاز به حمایت نداشتن، بخششون نیاز به حمایت‌های خاص کسب کار و اشتغال بود، بخشی از اونها نیازمند حمایت مستقیم دولت در قالب حمایت معیشتی بود. این چارچوب در ستاد کرونا ارائه شد، بنا بود که فقط این بحث مورد توجه قرار بگیره. یک قسمت بحث بیمه رانندگان و بیمه نشده ها بود که مجموع این بحث ها رسید به تقریبا
5 دقیقه بحث رو جمع ممنون میشم.
اسلاید به راحتی نمیاد، نمیدونم مشکلش چی هست. من خیلی عذر میخوام از همه. از ابزارهای حمایتی که ما پیشنهاد دادیم، بحث غیر از بحث تسهیلاتی که مورد توجه دولت بود، پرداخت تسهیلات که در قالب از منابع ذخیره قانونی بانک ها بود و هم بیشتر تاکید ما به دو قسمت پایینی بود. برای اینکه مدیریت کنیم کسب کار و اشتغال ها، حفظ اشتغال نزد بنگاه ها اولویت اصلی وزارت کار بود در شرایط دوره کرونا. اما یه بحث بیکاری که اتفاق افتاد که برحال بهترین فرصت برای بنگاه بود که نیروی کار اخراج بشه، چون هم دولت مورد حمایت دولت بود، همین که برحال فضا فراهم بود که از سوی قوانین مقررات موجود بنگاه ها تامین اجتماعی و همچنین بازرسای کار کمتر مورد مؤاخذه قرار بگیرم. برای این اساس بیمه‌کاری اتفاق ریزش نیروی کار اتفاق افتاد برای چیز خاص. اما نکته کلیدی که توی این چارچوب‌های سیاستی وجود داشت در اینجا خودشون نشون میداد، در 4 سناریو بود. بر اساس این سناریو بیمه بیکاری در دوره کرونا، وام تسهیلات بانکی و مشوق‌هایی که دولت باید پرداخت کنه در قالب یارانه دستمزد و بیمه مشوقا، این چارچوبی که وجود داشت تجربه دنیا هم دقیقا نشون میده و به همین صورت مدیریت شده. نکته کلیدی که برای دولت ارائه شد این بود که در شرایط کرونا اگه بخوایم مدیریت کنیم کسب کارو، پرداخت بیمه بیکاری از بعد بار مالی اجتماعی و بار مالی اجتماعی بیش از 90 هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه ایجاد میکنه از بعد اجتماعی. در حالی که سناریویی که ما پیش بینی کرده بودیم، مشوقا، یارانه دستمزد و مشوقا در کنار بس بیمه بیکاری تقریبا 30 هزار میلیارد تومان. این تفاوت این دوتا نشون میده که بدیهیه که گرایش به سمت این که نیروی کار در بنگاه حفظ بشود کماکان میتونه مورد توجه قرار بگیره. ما کماکان این بحث رو داریم دنبال میکنیم، انشالله در هفته های آینده در ستاد کرونا این مورد توجه قرار بگیره و به تصیب برسه. بدیهیه که پرداخت بیمه بیکاری هزینه اجتماعیش به مراتب بیشتر از بحث حفظ نیروی کار حتی به کار نکردنش هست تو این شرایط. من اینجا این سریع رد بشم، عذرخواهی میکنم. تجربه‌ای که از جهان دیدیم، تجربه جهان نشون میده که تقریبا 54 کشور جهان توی این شرایط مورد توجه IMF و World Bank بوده، سیاست‌های ترکیبی و متنوعی اتخاذ کردن. این سیاست ترکیبی معطوف بود عمدتاً به یارانه دستمزد. عمده کشور بیش از 90% کشورها رفتن به این سمت یارانه دستمزد دادن. تخفیف‌های مالیاتی و محدود وام به اسمی ها دادن که کسب کار رو مدیریت کنن تا این شرایط که اینجا توی این اسلاید بعدی ملاحظه میکنید. نکته کلیدی این هستش که اعطای وام از سوی کشورها از جمله مثلا کشور آمریکا و بخشی از کشور اروپایی کمتر از 25% بود، در حالی که مال ما بیش از 85% حتی بیشتر 85% سیاست های ما معطوف به اعطای وام به بنگاه بود، بنگاهایی که آینده چند ماه آینده خودشون رو نمیدونستن چه اتفاقی میفته. خب بدیهی بود که تقاضا اتفاق نیفته برایشون، تقاضا برای وام هم به همین صورت در راحتی اتفاق نیفته. یکی از مشکلات اصلی که ما دنبال کردیم همین بود. با توجه به این بحثا در واقع این نشون میده که یافتهایی که از بحثای قبل داریم که جدگیری سیاست ها در سطح جهان از بود کسب کار قابل توجه بود، خیلی مورد توجه جهانی هم قرار گرفت. سیاست هایی که اتخاذ کردن متنوع بود. بخش خدمات یکی از بخش کلیدی بود در سطح جهانی به خاطر اون شاخصی که عرض کردم، شاخص شاغلان خدمات به بخش شاغلان صنعت کشاورزی تو اقتصاد ایران کمتر مورد توجه قرار میگیره. قاعده کسب کاری که در ایران وجود داره در دوره کرونا کفایت لازم برای مدیریت کسب کار در دوره کرونا رو نداره، به خاطر همین آسیب پذیری شاغلان در بخش غیر رسمی بسیار بالا بود و همچنین در درک‌های متوسط به پایین قابل توجه است. ساختار درآمدی خانوارهای شهری به نحوی است تأثیرات کرونا به خصوص تو بحث افزایش قیمت ارز و قیمت‌ها باعث شده تشدید نابرابری توی درک‌ها رو اتفاق بیفته. ضمن اینکه دقت فرمایید این دو شاغلانی که ما توی اعطای وام اتفاق افتاده، تقریبا 21% شاغلان ما با توجه به این بحث که ما تقریبا نزدیک به 6 میلیون نفر رو شناسایی کردیم که به شدت آسیب دیدن از بحث شیوع کرونا. مدیریتی که ما داشتیم تقریبا 20% بالای 20% شاغلان ما اومدن تو این وضع یا وام گرفتن یا بیمه بیکاری گرفتن. بعد اینکه 80% ما این شاغلان کماکان یا تحصیلات کرونا رو نگرفتن یا بیمه بیکاری نگرفتن یا اصلا تو این فضا نیستن. خب این یکی از نکاتی است که میخوام وصلش کنم به بحث‌های فقر و رفاهی که در آینده ممکنه اقتصاد ایران رو دچار آسیب بیشتر کنه. بر این اساس میخوایم با توجه به سوالات اولی که داشتیم کجا میخوایم بریم و مقصد ما کجا هست، این عرض کنم که سیاست های عمدتا معطوف پولی ما کفایت لازم رو برای این بحث رو نداره. واقعیتش حتما باید به رغم این که دولت تو شرایط مالی با مشکلاتی مواجه هست، اعمال سیاست های مالی از جانب دولت میتونه مدیریت کنه کسب کار رو در چند ماه آینده. اگر این اتفاق بیفته دولت بیاد تو قسمت به جای اینکه بریم به سمتی که بیمه بیکاری کماکان ادامه پیدا کنه، که هم فرد شاغل نیست، هم تامین اجتماعی با مشکل مواجه است، هم دولت باید هزینه کنه، بیایم به سمتی که بنگاه حفظ بشه بعد شاغل بماند ولو اینکه دولت هزینه کنه. آسیب‌های اقتصادی اجتماعیش به مراتب و پایین‌تر خواهد بود و این کمک خواهد کرد به این بحث که بریم به این سمت که نتیجه برای جامعه حاصل بشه که سیاست‌گذاری ما منتج به سیاست‌گذاری نتیجه محور باشه، ریزالت بیج باشه. اگر این اتفاق بیفته بدی که هم تئوری تغییر اتفاق میفته. چرا؟ چون تئوری تغییر ما مبتنی و این بحث هست که در شرایط کرونا با این مدیریت بشه. اگر این اتفاق بیفته بدیهی که برنامه‌ریزی ما و سیاست‌گذاری ما به درستی جامعه هدف رو شناسایی کرده و به درستی داره مسائل پیاده سازی میشه و به درستی هم مورد پایش و ارزیابی حالا ما و در واقع جامعه علمی قرار خواهد گرفت. من عذرخواهی میکنم، ببخشید، خدمت دوستان هستم.
ممنون آقای دکتر. هم به دلیل دیر شروع کردن و مشکلات فنی که ابتدای جلسه داشتیم، هم به دلیل بحث سخنرانان به طول انجام میده، ما از تقریبا 3.5 ساعت که باید تا 5.5 تموم میشد بحثمون، رسیدیم به 10 دقیقه به 6 برادر از 1 ساعت و 5 دقیقه طول کشیده. حضار برخی حضار یه سوالاتی رو توی این چت برای سخنران ها فرستادن. من اجازه میخوام که حد اکثر تا 6:30، یعنی ما 4:30 شروع کردیم، تا 6:30 بحث رو ادامه بدیم و خدمت دوستان باشیم. اگر سوالاتی هست دوستان بپرسن حضار و بعد خدمت سخنران ها باشیم. من فقط تو خیلی خلاصه تو 3 نکته مباحث رو خلاصه میکنم. مباحث خیلی بیشتر بود و ارزشمندتر، ولی یک خانم دکتر کریمی یه هشدار جدی دادن نسبت به وضعیت زنان و احتمال گسترش فقر، مشاغلی که در حوزه زنان از دست میره. نکاتی هم که آقای دکتر عزوجی گفتن همین رو تأکید میکنه و اینکه پیامدهای کرونا به شکل نامتوازنی بین زنان و مردان توزیع شده و زنان بیشتر این ضربه رو از این عرصه خوردن در این حوزه بیماری. برای من اون چیزی که بین صحبت‌های آقای دکتر کردونی منهای داده‌هاشون و تحلیل‌هاشون جالب بود، ضرورت گرفتن تصمیم‌های سخت بود. حکومت در ایران سال‌هاست که گزینه‌های سختی پیش روش هست و در عرصه فقر و فقر زدایی و مقابله با پیامدهای کرونا هم حتما تصمیم‌های سختی هست که ممکنه شرایطی که کرونا پدید آورده امکانی ایجاد بکنه برای این تصمیم های سخت. و بحث عدم تأخیر سیاست گذاری که ممکنه پیامدهای پشیمان کننده و بسیار ناخوشایندی داشته باشه. و در نهایت بین سخنان آقای دکتر عزوجی هم من فقط یک جمله رو انتخاب کردم و اینکه درکای پایین سهم بیشتری از مشاغل غیر رسمی دارن و متاسفانه مشاغل غیر رسمی بیشترین ضربه رو از بیماری کرونا خوردن که در صحبت‌های خانم دکتر کریمی هم بود. اینها فکر میکنم زنگ ها و هشدارهایی برای سیاست اجتماعی، سیاست اقتصادی و حاکمیت دران ایجاد میکنه که امیدواریم حرفای نقطان و علاوه جالبه‌ای که در عرصه عمومی وجود داره چشم ها و گوش های بیشتری رو نسبت به ضرورت مواجهه خردمندانه با این عرصه باز میکنه. خب من و ما در خدمت دوستانی هستیم که اگر سوالی دارن بپرسن و بعد سخنانان عزیز که برای جمع‌بندی خدمت شما باشه. من میکنم رو میبندم.
من با اجازه آقای دکتر فاضلی دارم تشکر از جمع‌بندی های خوب و مثل همیشه نکته محور شما. به سه تا نکته رو که پرسیدن دوستان من گذرا اشاره بکنم و انشالله بحث رو بسپارم به سایر بزرگوارم. آقای حسینی پرسیدن که نسبت دادن فقر به تحریم، من فقر رو به تحریم نسبت ندادم. من شرایط کشور رو توصیف کردم وقتی که کرونا وارد کشور شد و اونجا اشاره کردم که تفاوت ایران با سایر کشورها در مواجهه با کرونا این است که کرونا در زمانی وارد کشور شد که اولا ما نسبت به کارآمدی سیاست‌های مقابله با فقر ابهامات متعددی رو متخصصان و کارشناسان داشتند، دومن کشور درگیر و درگیر تحریم ظالمانه‌ای بود که تحمیل شده بود که اون هم تبعات خاص خودشو داد، سومن جامعه به دلیل برخی اتفاقات طبیعی و غیر طبیعی تاباوریش کاهش پیدا کرده بود. بنابراین به این عنوان من با اینکه تحریم خودش بر ابعاد مختلف فرق میتونه تأثیر داشته باشه، اما در این بحث من به این اشاره‌ای نکردم. دوست بزرگوار دیگه پرسیدن که در بحث حمایت‌های اجتماعی آیا معیارهایی وجود داره؟ بله، این معیارها کاملاً استاندارد و مشخص است، نه فقط در بحث کفایت، پوشش و جامعیت. فرض کنید مثلا در بحث بیمه‌های اجتماعی ما وقتی از پذیرش صحبت می‌کنیم اونجا مشخصه که در حوزه کفایت برای مثال افزایش مقدار مزد به عنوان یک شاخص کفایت تعریف میشه، یا وقت راجع به پوشش صحبت میکنیم، مثلا دسترسی سریعتر به خدمات یا یک شناسایی کارآمدتر اقشار آسیب پذیر یک ویژگیه، یا در بحث جامعیت بحث معیارهای سازمانهایی که در این حوزه فعال هستند موجوده، یا ما وقتی به سمت مساعدت اجتماعی میریم مثلا در حوزه تاب‌آوری مشخصا معیار مشخصه که ما به سمت پاورتی تارگتد کش ترانسفر بریم یا حوزه های دیگه. بنابراین آقای رجبی عزیز که سوال کرده بودن، دقیقاً هم برای پوشش، هم جامعیت و هم کفایت، هم در حوزه تاب‌آوری، هم در حوزه پذیرش و انعطاف پذیری در سه سطح بیمه اجتماعی، مساعدت اجتماعی و مداخلات بازار کار، هم استانداردهای مشخصی و هم واکنش‌های سیاستی مشخصی وجود داره. من یک جمله آخر بگم و اون جمله آخر هم البته قبل از اون تشکر از همه دوستانی که دست در کار بودن و عزیزانی که در این جمع شرکت کردند و مشارکت در بحث داشتند، اون جمله پایانی اینه که وضعیت امروز کشور اگر واکنش‌های دقیق، سریع و مبتنی بر علم و دانش صورت نگیره، یعنی ما حق نداریم شهودی تصمیم گیری کنیم، حق نداریم مبتنی بر تجربیات شخصی تصمیم گیری کنیم، اگر به وقت امروز ورود نکنیم برای واکنش های سیاستی به فقر فزاینده ناشی از کرونا، من تصور برداشت و فهمم اینه که در آینده نزدیک امکان مهار برخی از تبعات اجتماعی اقتصادی کرونا، اگر نگم غیر ممکن، اما بسیار سخت خواهد شد. تشکر از همه دست‌اندرکاران و عزیزانی که در این جمع حضور داشتند.
ممنون آقای دکتر کردونی. خانم دکتر کریمی، توی چت ها سوالاتی هم از شما شده بود، اگر که پاسخ ها رو بفرمایید یا توضیحی در این جمع‌بندی خلاصه.
ببینید، همونجور که دوستان عزیز هم تاکید کردن، قبل از بروز کرونا هم اقتصاد ایران در شرایط نامطلوبی قرار داشت، همونجور که نمودارها و آمارها اینها هم که من نقد کردم به وضوح نشون میداد، وضعیت رفاهی، وضعیت اقتصادی کشور به حالت بحرانی و نگران کننده ای در اومده بود. به نظر میاد که شرایط در وضعیت کنونی که کرونا به اصطلاح همه رو نگران کرده و حتی در دورانی که کرونا تمام بشه، وضعیت به اصطلاح پرفشاری خواهد بود. مردم نگران آیندهشون هستن با این وضعیتی که سرمایه گذاری ها خیلی کم شده. یکی از نکات مهمی که توی گفته های آقای دکتر زوجی بود این بود که میزان شرکت هایی که شروع به کار میکنن در خیلی از استان های کشور به شدت کاهش پیدا کرده. میشدم حد زد در شرایطی که نااطمینانی اینقدر گسترده است، کسی دست به سرمایه گذاری های بلند مدت نمیزنه. مجموعه این عوامل، یعنی بحران‌های قبل از کرونا و شرایط دشوار کرونا، از بین رفتن فرصت‌های شغلی پایدار با درآمدهای کمابیش کافی و گسترش مشاغل نامطمئن با درآمدهای خیلی پایین و به تبع اون گسترش فقر، همه ما رو به اونجا میبره که به یه تغییر اساسی، همونجور که آقای دکتر فاضلی و بقیه دوستان هم اشاره کردن، به تصمیم‌های سخت ما نیازمندیم. اینی که اقتصاد ما داره 10 ساله به شدت به اصطلاح کوچیک و کوچیک‌تر میشه، امکان ایجاد فرصت‌های شغلیش از دست داده، یا اینکه درآمد سرانه ما امسال در ابتدای حالا قرن جدید کمتر از درآمد سرانه ما در سال 55 قبل از انقلاب هست. همه و همه و همه نشون میده که ما در عملکرد اقتصادیمون ناموفق بودیم و باید یه تجدید نظر اساسی بشه. همونجور که گفتم بازار کار انعکاسی است از شرایط اقتصادی. ما باید در وضعیت حالا سرمایه گذاریمون اطمینان خاطر، افق روشن، چشم انداز مطمئن ایجاد کنیم و همه اینها در گروه کاهش ریسک در فعالیت‌های اقتصادی است. این ریسک مربوط است هم به تنش‌های داخلی، زد و خورد‌هایی که بین جناح‌های مختلف، نهادهای قدرتمند در داخل هست و تنش در عرصه بین‌المللی، تنش با کشورهای همسایه، تنش با کشورهایی که ما نیازمندیم که ازشون تکنولوژی و ماشین‌آلات مورد نیازمون رو وارد بکنیم. همه اینها این سبب شده که اقتصاد ما زمینگیر بشه و قدرت حرکتش رو از دست بده. ما به یک صلح، به یک امنیت و ثبات در داخل و یک صلح و ثبات و امنیت در عرصه بین المللی نیازمندیم تا این فرار سرمایه از کشور، فرار به اصطلاح فکر و اندیشه و توان کارآفرینی از کشور رو معکوس کنیم و اقتصادمون بتونه کار کنه و شغل ایجاد کنه. و اگر این وضعیت ایجاد بشه، این شرط مهمی است برای بهبود وضعیت زنان. یعنی برای بهبود این شرایط نامساعد، شرط لازمش بهبود عملکرد اقتصادی است. البته شرط کافیش تغییر نگرش نسبت به زنان هم هست. سپاسگزارم.
خیلی ممنون خانم دکتر. تشکر از مشارکتتون در این بحث. آقای دکتر عزیزی، اگر که لطف فرمایید اگر سوالاتی توی چت ها از شما پرسیده شده یا توضیحات تکمیلی داریم، خیلی خلاصه در خدمتتون باشیم. آقای دکتر عزیزی در خدمت شما باشیم.
ببخشید. در خدمت
هستم.
نه، نکته را اصنم که سوالاتی که دوستان مطرح فرمودن به حال یه بحثش مربوط هست بزرگوار بود که به حال من به صورت عمومی پاسخ میدم. این نکته کلیدی که وجود داره این هستش که این شرایط آیا سیاست گذاری متعارف برای خاص کرونا میتونه کمک حال بهبود کسب کار و اشتغال کشور بشود یا خیر؟ تجربه بنده حقیر و اون چیزی که بحثای تجربی داره نشون میده کفایت لازم رو ندارد. حالا ممکن توی برخی از شوکایی که ایجاد میشه، مثلا زلزله، سیل و غیره، شاید مدیریت بشه کرد، ولی توی شرایط کرونا به خاطر فراگیریش و گستردگی کار و همچنین عمیق بودن مسئله ممکنه اتفاق نیفته. به خاطر همین باید سیاست گذاریه که متناسب با بحثای مدیریت کسب کار در این شرایط بشه کلا متفاوت بشه. تجربه دنیا داره این 54 کشور که عرض کردم به همین صورت بود. این نکته. نکته دوم، مراجعه میکنیم به نظامات حقوقی کشور که کمک میکنن، حمایت میکنن، مدیریت میکنن کسب کار و اشتغال رو. یکی بحث نظام بانکی هست، نظام مالیاتی هست و نظام بیمه یا تامین اجتماعی است. این سه تا نظامات به عنوان مثلث‌های در واقع سیاست‌گذاری تو شرایط متعارف، اگر فرض بر این باشه که اینها بیان کمک حال مدیریت کسب کار و اشتغال بشن، بخش خیلی محدودی از کسب کار اشتغال رو میتونن حمایت مالی قرار بدن یا حمایت حقوقی قرار بدن یا نهادی قرار بدن، چون بخش غیر رسمی اونها در این چارچوب قرار نمیگیره. پس بخش عمدی از شاغلان غیررسمی و بنگاه غیررسمی بر اساس این نظامات کفایت لازم رو نداره. این یکی از گیر اصلی سیاست گذاری ما هست. بر این اساس سیاست گذاری متعارف ما کفایت لازم رو نخواهد داشت. این نکته. نکته دوم این هستش که من واقعیش داشتم تجربه کشورها رو تو اوائل بحث فروردین ما بود در بستر داشتیم نهایی میکردیم نگاه میکردم. دو تا اتفاق افتاده. یک این بس که کشورها رفتن به این سمت که این چارچوبا رو تنظیم کردن در شرایط خاص کرونا. نکته دوم که خیلی جالبه، خیلی تاکید میکردن به یک عبارتی به نام جسور بودن دولت‌ها و جسور بودن دستگاه‌های مربوطه به اون قسمت‌ها. این بس توی شرایط کرونا در سطح ملی وقتی مراجعه میکنیم کمتر مورد توجه هست که یک شرایط اتفاق افتاده در اقتصاد ایران که وضعیت اشتغال زنان، غیر رسمی ها و حتی درک های پایین به مراتب آسیب پذیرتر شده، ولی نظامات اجرایی ما شبیه هم وضع قبله. این جسارت رو باید مدیریت سطح میانی به خصوص به پایین اتفاق بیفته که اصلاح اساسی در بحث بهبود کسب کار و اشتغال اتفاق بیفته. در غیر این صورت این نظامات سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و پیاده سازی متعارف ما کفایت لازم رو برای بهتر شدن وضعیت اشتغال و در نهایت بحث بهبود وضعیت رفاه جامعه نخواهد داشت. من عذرخواهی می‌کنم.
خیلی ممنون آقای دکتر. ما فکر می‌کنم تو بحث‌های پایانی عزیزان هم سه نکته وجود داشت. خانم دکتر کریمی به اینکه اقتصاد ایران در 10 سال گذشته آب رفته، کوچیک شده و میلیاردها دلار، ده ها میلیارد دلار، قریب 100 میلیارد دلار از اقتصاد ایران فرار کرده اشاره کردن. حکمران هم باید یه فکری به حال این دیت بکنن. این تداوم کوچک شدن اقتصاد عواقب مخربی خواهد داشت، کما اینکه تا الان هم داشته. بحث آقای دکتر کردونی هم به نظر من در خصوص تحریم ها نکته درستی است. بالاخره اینکه یک کشوری به هر دلیلی با وضعیت تحریم مواجهه پیامدهای خطرناکی داره و اتکردن نظام تصمیم گیری به نحوی که در شرایط نامتعارف بتونه چابکتر و سریعتر و موثرتر از حالت‌های متعارف تصمیم بگیره، نکته‌ای که آقای دکتر عزیزی برش تاکید کردن و قابل توجه است. من صرفاً چون وقت گرفتم از عزیزان تا ساعت 18:15 7 دقیقه باقی مونده، یه آماری رو از گزارش 23 سپتامبر سال 2020 سازمان به جهانی کار ILO استخراج کرده بودم. این رو صرفا جهت اطلاع دوستانی که حالا تا الانم وقت گذاشتن میخونم. چند نکته است. یک، بیماری کرونا در 3 ماه نخست سال 2020 موجب کاهش 5.6% ساعات کار در جهان معادل از دست رفتن 160 میلیون شغل تمام وقت شده. در 3 ماهه دوم 2020 این کاهش 17.3% و معادل از دست رفتن 495 میلیون شغل تمام وقت بوده. و در 3 ماهه سوم حاکی از اونه که این میزان کاهش به 12.1% میرسه و معادل از دست رفتن 345 میلیون شغل تمام وقت درمان است. این نشون میده عظمت پدیده کرونا رو برای جهان، حالا برای یک کشوری مثل ایران که در 10 سال گذشته در بحران بوده، در 40 سال گذشته در تحریم بوده و با شدیدترین تحریم‌های بین المللی هم و یک جانبه آمریکا هم در 2 سال گذشته مواجه بوده، عظمت پدیده بیشتر خواهد شد. نکته بعدی این هست که تحلیل ها نشون میدن بخش اعظم کاهش ساعات کار نه ناشی از بیکار شدن شاغلین، بلکه ناشی از افزایش جمعیت غیر فعال اقتصادیه. خانم دکتر کریمی اشاره کردن که میزان مشارکت در بازار کار کاهش پیدا کرده و تجارب بحران های قبلیشون داده که فعال کردن جمعیت غیر فعال اقتصادی به مراتب دشوارتر از ایجاد اشتغال برای بیکارانی است که شغل خود را از دست دادند. یعنی یک جمعیتی که غیر فعال میشه و بخش زیادی از اینها هم مربوط به زنان و زنانی سرپرست خانوار یا زنانی هستند که جز ضعیف‌ترین گروه‌های اجتماعی هستند، کار دشوارتر است نسبت به ایجاد شغل برای بیکارانی که هنوز در صحنه شغل با نفع بازار کار. نکته سوم اینه که بیماری کرونا در 9 ماهه سال 2020 در مقایسه با دوره مشابهش در سال 2019 موجب کاهش درآمد ناشی از کار در جهان به میزان 10.7% شده. این رقم معادل 3500 میلیارد دلار یا 3.5 تریلیون دلار و معادل 5.5% تولید ناخالص داخلی جهان شده. حالا این 5.5% تولید ناخالص داخلی جهان کاهش پیدا کرده. حالا این رو بیارید در مقیاس یک کشوری که در 10 سال گذشته بحران اقتصادی داشته، تحریم ها رو داشته و با مناقشه سیاست داخلی هم مواجه هست. نکتهش اینه که این میلیارد بیشترش مربوط به درآمد کارگران کشور کارگران شاغل اقتصاده. این نکته مهم است. به هر حال اهمیت و اولویت سامان دادن نظام تامین اجتماعی برای جلوگیری از اینکه ضعیف‌ترین گروه ها زیر پای بحران هایی مثل کرونا له نشن رو نشون میده. آخرین نکته اینه که حجم منابعی که برای تخصیص یا برای کاهش و جبران تبعات بیماری کرونا در جهان بالغ بر 9600 میلیارد دلار 9.6 تریلیون دلار و معادل 11% تولید ناخالص جهان در سال 2019 است که حدود 7000 میلیارد چه بیمه بیکاری، جبران درآمد، کاهش مالیات ها و تعویق پرداخت اونها در کشورها لحاظ شده که عمده این مربوط به کشورهای توسعه یافته است و کشورهای در حال توسعه سهم زیادی از این 9600 تریلیون دلار جبران خسارت ندارن. یه نکته باقی مونده بود، اون نکته اینه که سازمان جهانی کار برآورد میکنه که کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط که ما هم جزء اونها قرار میگیریم برای ایجاد تعادل بین حجم منابع محرک مالی و حجم خسارت وارده در اثر کرونا به بازار کارشون حداقل به 982 میلیارد دلار نیاز دارن. این 982 میلیارد دلار معادل 14% تولید ناخالص داخلی مجموع این کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط هست. به عبارتی نشون میده که بعد از کرونا و برای اینکه ما به حالت عادی برگردیم، حتی در شرایطی که دیگر کشورها هستن، یعنی کشورهایی که نه تحریم دارن و بعضیشون حتی در یک دهه گذشته رشدهای خوبی هم داشتن و مثل ایرانی نیستن که در 10 سال گذشته هم اقتصادش آب کرد، هم سرمایه فرار کردن و هم با بحران بی‌اعتمادی و سرمایه اجتماعی مواجه است، مجموع جهان در کشورهای کم درآمد و دو درآمد متوسط باید 982 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنه تا بتونه این خسارات کرونا رو جبران بکنه. ما اگه همین رقم رو، یعنی همین رقم میانگین 14
آی دکتر فاضلی صدای شما رو نداریم. بد شد یه لحظه ای.
آخرین بحث هم این بود که برآورد اینه که کشورهای کم درآمد و درآمد متوسط باید 982 میلیارد دلار معادل 14% ناخالص داخلیشون رو سرمایه گذاری بکنن که بتونن خسارات وارده به بازار کارشون رو به نحوی جبران بکنن و محرک‌های مالی مناسبی رو برای ورود به دوران پساکنان داشته باشن. این عظمت، یعنی اگه همین میانگین رو در خصوص ایران هم در نظر بگیرید، یعنی 14% تولید ناخالص داخلی، بزرگی مشکلی رو که دولت در ایران چه این دولت بعدی در پیش رو خواهند داشت رو نشون میده. من وقتمون گذشته، از همه حضاری که با ما بودن در این وبینار، از سرکار خانم دکتر کریمی، آقای دکتر عزوجی و آقای دکتر کردونی تشکر میکنم، همچنین از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که این امر رو فراهم کردن که بحثی درباره کرونا و پیامدهاش شکل بگیره. امیدوارم که این مباحث مفید بوده باشه. از همه دوستان خداحافظی میکنیم، انشالله که آینده امید بخشتری رو پیش رو داشته باشیم.